کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
زن در ایران باستان. سرگذشت مقام زن در ایران باستان. زناشویی در ایران باستان. از هدایت الله علوی. مقام زن در ایران باستان. در ایران باستان زن مقام ارجمندی را دارا بوده است. زن یکی از اعضای خانواده محسوب می شده و در تمام شئون زندگی با مرد برابری می کرده است و برای اثبات این موضوع شواهد زیادی در دست است. در اوستا همه جا نام زن و مرد در یک ردیف ذکر شده و در کارهای دینی که زنان باید انجام دهند و دعاهایی که باید بخوانند زن را با مرد برابر شمرده است و حتی در صورتی که موبت حاضر نبود ممکن بود زن به مقام قضا برسد. و نیز در تاریخ میبینیم که زنانی مانند همای پوراندخت و آزرمیدخت در مقام پادشاهی رسیدند. سن بلوغ برای مرد و زن یکسان بوده است و گروهی از فرشتگان هم مانند آناهیت ها یا ناهید زن هستند. در بنیان امشاز پندان، امرتات یا مرداد و هوروتات یا خورداد و سپنتا ارمیتی یا سپندارمز مؤنث هستند. به ویژه سپندارمز نماینده زمین است و این سپندارمز یعنی فروتنی مقدس یکی از صفات اهورمزدا است و در جهان مادی پرستاری زمین با اوست و به همین جهت دختر اهورمزدا خوانده شده است. آنچه در اوستا راجب زن و مرد می باشد متضمن برابری حقوق است. زنان و مردان پارسا منبار تقدیس با هم ذکر شدند و چون زن موجب احترام و سربلندی مقام خانه است، اندیشه نیک و گفتار و کردار خوب و فرمان برداری از شوهر در اوستا برای زن از صفات پسندیده و برجسته شمرده شده است. بعدها در حقوق ساسانی به ویژه تغییراتی به نفع زنان پیدا شد و اعمال خودسرانه مردان نسبت به زنان که وجدان حقوق جدید عصر ساسانی را جریحه دار می ساخت موجبات حمایت قانونی از زن را فراهم آورد. مثلا برخلاف گذشته پدر یا رئیس خانواده امواری را که قبلا در وصیت نامه برای زن و فرزندان خود تعیین می کرد دیگر نمی توانست به رهن داده یا بفروشد و اگر چنین مالی به پیش می آمد آنها می توانستند از وی شکایت کنند و در این صورت به حکم دادگاه اموال از پدر یا رئیس خانواده گرفته می شد و به زن و فرزند مسترد می گشت و یا در صورت تغییر بودن کودکان اموال تا زمان بلوغ آنها نگهداری می شد. ذکر این نکته لازم است که اجرای وصیت‌نامه کتبی مردی که در آن وصیت‌نامه وظایف بعدی و آینده زن و کودکان خود را تعیین کرده بود پس از مرگ وی از نظر حقوقی برای بازماندگانش الزامی نبود. رسول انوشیروان نیز از شدت خشونت قوانین اوستا کاست و فکر اقتصادی و نفع اجتماعی را منظور داشت. به علاوه در اجرای مجازات سن مجرم و زن مرد بودن او هم در نظر گرفته شد. هرچند در حقوق قدیم زن از حق معامله و عقد قرارداد محروم بود ولی که در حقوق عملی جدید ساسانی این رسم کهن نیز از اعتبار افتاد و زن در عقد قرارداد اختیار پیدا کرد و می توانست در دادگاه به نفع خود اقامه دعوی کند و یا دیگری علیه وی دادخواهی نماید و نیز ممکن بود که شوهر حق تصرف در اموال خود را به زن بدهد. و بالاخره شایان توجه است که اگر شوهر می خواست زن خود را به اتهام نافرمانی و ناشایستگی طرد کرده و اموالش را ضبط کند، زن می توانست علیه شوهر خود به دادگاه شکایت کند و با اثبات عدم صحت اتهام شوهر اموال خود را شخصا متصرف شود. از نسک‌های باتیک، نیکاتوم نسک، هوسپارم نسک اصول مهمی برای حقوق مالکیت زنان استخراج می شود و به موجب همین نوشته ها زنان حق مالکیت داشته و خود می توانستند دارایی خیش را ضبط و اراده کنند. زنان ایرانی در دوران پیش از تاریخ. مردم این زمان از دسته ها و قبایل مختلف تشکیل شده و به صورت ملوک و طوایفی زندگی می کردند و در نتیجه افزایش شهرها و قدرت رؤسای قبایل اختلافات شدیدی میان آنان تولید می شد و موجب جنگ و ستیز بین آنها می گشت. در این جامعه بدوی وظیفه زنان سنگین بود و آنان نگهبانان آتش سازنده ظروف سفالی و فراهم آورنده میوه‌های طبیعی بودند و حتی بر مردها نیز توافق داشتند و به مقام روحانیت هم می‌رسیدند و حق داشتند شوهران متعددی برای خود برگزینند و این یکی از اختصاصات نخستین ساکنان فلات ایران بود است. از این است تعداد زیادی مجسمه‌های سفالی از ربط نوع مادر که خدای نعمت و فراوانی بوده در دست است. این ربط نوع در ایران پیش از تاریخ به صورت برهنه پیدا شده و همسری داشته که در آن واحد هم شوهر و هم فرزند او محسوب می شده و ما از اینجا می توانیم اساس ازدواج با محارم را در مذاهب قوم ایران جستجو کنیم. در دوران اوستایی شکل حکومت به طوری که از اوستا دانسته می شود پراکنده شاهی یا ملوک و طوایفی بوده است. به اصطلاح خانواده در اوستا نفا آمده و خانه را مان می گفتند. پدر رئیس خانواده و زن کدبانی آن بوده و محل نشیمن آنها ده بود. رئیس خانواده مراقب اجاق یا دودمان خانواده بود تا نگذارد آتشان خاموش شود. فرزندان تابع محض پدر بودند ولی وقتی دختری را شوهر می دادند آن دختر از خانواده و تیره پدر خارج شده داخل خانواده و تیره شوهر می شد. در دوران اشکانیان زنها با مردها آمیزش نداشتند و در زندگانی خارجی مردها شرکت نمی کردند و به طور کلی مقام زنها در نزد پارتی ها پستر از مقام آنها نزد مردها و پارت ها بود. به طور کلی در حقوق قدیم زن از حق معامله و عقد قرارداد محروم بود و بعدها در حقوق عملی جدید این رسم کهن از اعتبار افتاد و زن در عقد قرارداد اختیار پیدا کرد و حتی می توانست در دادگاه به نفع خود اقامه دعوی کند. معیار زن خوب و صفات برجستش از نظر مردم ایران چه بوده است؟ مسلماً در هر جامعه‌ای با تناسب زمان و مکان و مذهب و اخلاق و اعتقادات ملاک تشخیص زن و همسر خوب و صفات قابل قبول آن متفاوت بوده است و در جامعه ایرانی با فرهنگ شایان توجه و اخلاق و صفات برجسته‌ای که داشتند این ملاک تشخیص در اوج خود بوده است و از نوشته‌ها و آثار مستندی که باقی مانده این مطالب مستفاد می شود. اولین و بزرگترین آرزوی هر مرد داشتن همسری بوده است که از او فرزندی برومند به وجود آید و هر پسر و دختر و زن و مرد ایرانی همیشه از خداوند آرزو می کرد که فرزندی مهربان به او عطا کند و کسی که فرزند نداشت باعث سرشکستگی خانواده خود را فراهم می نموده است. هرودوت می گوید که در نظر ایرانیان بزرگترین افتخار جز دلاوری در جنگ داشتن فرزندان متعدد بوده است و هرگاه رسم تعدد زوجات در میان ایرانیان قدیم مرسوم بوده به منظور داشتن فرزندان بسیار بوده. ایرانی همیشه دعا می کرده که اهورمزدا به وی فرزندی نیرومند و صحیح بدهد و از همینجاست که هر دختری آرزو می کرد با جوان نیرومند همسری کند تا فرزندی قوی بیاورد. داریوش در کتیبه خود می گوید اگر تو این کتیبه را خراب کنی عمرت دراز نخواهد بود و تو را فرزندان نخواهد بود. اساسا شخص بی اولاد در دنیا بینام بود و بینامی در میان ایرانیان آن زمان ننگ به شمار می آمد و در آن دنیا نیز چنین کسی از پل چینوت نمی توانست بگذرد و به همین دلیل بود که شخص بی فرزند ناچار پسرخوانده ای انتخاب می کرد و چون فرزند خود از او پرستاری می کرد. در یشت ها آمده است از فروغ و فر آنان است که زنان از فرزندان یا پسران حمل گیرند، از فروغ و فر آنان است که آنان به آسانی لذت هم کنند، از فروغ و فر آنان است که آنان یعنی زنان حامله یا نطفه فرزندان شوند و نیز آمده در نخستین گله شکفه کند عطمی که بزرگوار از زنی که فرزند نزاید به منزل او داخل مشو و در دفتر او میاسای. اما باز فروهرهای مقدس نیک و توانای پاکان را ما می ستاییم و گروه زنان دارنده پسران نامور را ما می ستاییم و باز از تو باید دختران قابل شوهر و سایی از برای سروری استغاثه کنند و از برای یک خانه خدای دلیر. از تو باید زنان جوان در وضع حمل از برای زایش خوب استغاثه کنند. توی تو آن کسی که همه اینها را به جای توانی آورد ای اردوش سور ناهید. و در ویسپرد آمده است نوید می دهم به جای می آورم از برای زنان مزدا آفریده دارم دید فرزندان بسیار پاکان ردان پاکی. درباره صفات ممتاز زن و همسر خوب شاخصهای زیادی داشتند. از جمله در یشتها آمده است: از برای او خورش از روغن زرمیه آورند. این چنین است: خورش جوان مرد نیک پندار، نیک گفتار، نیک کردار، نیک دین پس از مرگ. این چنین است: خورش زن جوان بسیار نیک پندار، بسیار نیک گفتار، بسیار نیک کردار، خوب تعلیم یافته، مطیع بزرگ خیش یا شوهر خیش و مقدسه. و در ویسپرد آمده است: با این زور و برسم اهود نودگات پاک، جد پاکی را خواستار ستاییدنم. زنان نیکبخت خوب نژاد نجیب خوب بالا را خواستار ستاییدنم. فردوسی در شاهنامه در این باره چه نیکو سروده است: به سه چیز باشد زنان را بهی، که باشند زیبای تخت مهی. یکی آنکه با شرم و با خواسته است، که جفتش به دو خانه آراسته است. دیگر آنکه فرخ به سر داید اوی، زشوی خجسته بیفت داید اوی. سه دیگر که بالا و رویش بود، به پوشیدگی نیز مویش بود. گفتنی است که دوشیزگان نیز در دعاهای خود از خداوند درخواست شوهری میکردند که نیرومند و قهرمان باشد و بتواند معیشت آنان را تأمین کرده و دارای فرزندان بشود، و عقیده داشتند که عزت اوما به زنان نیکو پسران قهرمان عطا میفرماید. و در یشتها آمده است: از او خواستند این کامیابی را به ما ده، توی اندر و این زیب زبردست، که ما خان خدای زیبا بالا و جوانی بگیریم، که با ما در مدتی که ما زن و شوهر در حیات هستیم خوب سلوک کند و عقاب دانا هوشیار و خوشگو او از ما به وجود آورد. و باز: از تو باید دختران قابل شوهر و سایی از برای سروری استغاثه کنند و از برای یک خانه خدای دلیر. از تو باید زنان جوان در وضع هم از برای زایش خوب استغاثه کنند. توی تان کسی که همه اینها را به جای توانی آورد، ای اردوش سور ناهید. و در پایان یادآور می شود که در شاهنامه این صفت ها برای زیبایی زنان و دختران ذکر شده است: مشک مو، مشک بوی، مو بافته، زلف مجعد، رخ چون بهار، گل اندر بهار، با رنگ و بوی، درفشان چو خورشید، میان همچو قرف یا میان باریک، پری رخ، رخ عنابی، پاکیزه چهر، ماه رو، سرف بالا، عبیر مو، برفتن تزرو، چون آفتاب، سرف قد، سرف سیمین، خوب رو، جد مون، ماه رخ. وصفی که از زنان تمام عیار در نامه های عجیب خسرو پرویز درج بوده، شباهتی با بیانات ریدک دارد. ریدک غلام خسرو پرویز و نام دیگرش خوش آرزوست. وی گوید: بهترین زن آن است که پیوسته در اندیشه عشق و محبت مرد باشد، اما از حیث اندام و هیئت نیکوترین زنان کسی است که بالای میانه و سینه فراخ، سرفترین و گردنی خوش ساخت و پاهای خرد و کمری باریک و کف پایی مقعر، انگشتانی کشیده و تنی نرم و استوار دارد. باید که پستانش چون به و ناخنش چون برف سفید و رنگش سرخ چون انار و چشمش بادامی و نرم مانند کرک بره و ابروانش چون کمان و مرواریدهایش یعنی دندانهایش سفید و ظریف و گیسوانش دراز و سیاه مایل به سرخی باشد و هرگز گستاخ سخن نراند. شجاعت دلاوری و فداکاری زنان ایران باستان در جنگ و زندگی. در میان اوصاف پسندیده و اخلاق حمیده، چیزی که دقت آدمی را جلب می کند صفت دلیری است. سراسر تاریخ ما پر است از پهلوانی و مردانگی و زورآزمایی و از دوانی و تیراندازی. در ایران اوستایی از فرشتگان نیرومند فتح و پیروزی و قوت دل و از تندرو و پایداری تمنا می شد و آیین‌های باستان همانطور که ایرانیان را به راستگویی مشهور ساخت، همانطور هم بازوی نیرومند آنان را به شرق و غرب عالم مسلط کرد. در اینجا باید گفت که زنان ایرانی نیز در شجاعت و دلاوری همتای مردان بوده و در مواردی در جنگ ها شرکت می کردند. و باز شایان ذکر است که دوشیزگان در دعاهای خود از خداوند درخواست شوهری می کردند که نیرومند و قهرمان باشد و با آنها پسران قهرمان عطا فرماید. در یشتها آمده است: فروهر پاکان را و گروه زنان دارنده پسران نامور را و یا ایریه خوشیتی را و اهمی خوشندان زیبا بالا را و بهرام اهورا آفریده را خوشنود می سازیم. امی یعنی جرأت، قوت، رشادت. کلمه بهرام مرکب است از دو لغت اوستایی ورسرا به اضافه قنی. جزء اول ورسرا به معنی حمله و هجوم و فتح و نصرت است و جزء دوم که قنی باشد به معنی کشنده و زننده است و ورسرا قنی مجموعاً به معنی فتح و پیروزی می باشد. بهرام یار و همراه مه یعنی فرشته رزم و پیکار و پاسبان عهد و پیمان است. بهرام نگهبان فتح و نصرت است و در هنگام جنگ و نبرد باید هم‌آوردان برای پیروزی یافتن و چیره شدن بدون متوسل شوند و او را به یاری بخوانند. ستاره مریخ نیز در فارسی موسوم است به بهرام، همان ستاره‌ای که در لاتینی به اسم پروردگار جنگ مارس نامزد شده، در نزد ایرانیان دارای اسم فرشته فتح و ظفر است. هرچند تاریخ باستانی ما از شجاعت و جنگجویی های زمان پر است، ولی تنها به ذکر چند مورد برجسته آن اشاره می شود، چون در اینجا منظور ذکر گزارش تاریخ نیست. گردآفرید. یکی از زنان شجاع و دلاور ایران که در رزم با سهراب دلاوری ها نموده گردآفرید است و این قهرمانی در شاهنامه سازوسی مفصلا آمده است و در اینجا فقط قطعات کوتاهی از آن انتخاب شده است. چو آگاه شد دختر گژدهم هم که سالاران انجمن گشت کم، غمین گشت و برزد خوشی به درد، برآورد از دل یکی بال سرد. زنی بود برستان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گرد آفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید. بپوشید در سواران به جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهون کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سرت مرد رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر برمیان بازپایی به زیر. چو سهراب شیر و ژنو را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. بیامد دمان پیش گردآفرید، چو دخت کمان رفتن او را بدید. کمان را به زه کرد و بگشاد بر، نبود موقع را پیش تیرش گذر. به سهراب بر تیر باران گرفت، چپ و راست جنگ سواران گرفت. نگه کرد سهراب و آمد شلنگ، برا شفت تیر اندر آمد به جنگ. همه بعد را دید گردآفرید، که برسان آتش همی برزنید. بدان سهراب کو دختر است، سر موی او از در افسر است. چه گفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آمد به آوردگاه. زنانش چنینند ایرانیان، چگونند گردان جنگاوران. فرنگیس در جنگ با پیران و سران توران زمین، فرنگیس همراه با کیخسرو و گیو شرکت داشت و خلاصه آن در شاهنامه در این مورد چنین آمده است: چون این کرده شد برنهادن زین، بران با پایان با آفرین. فرنگیس ترگی به سر برنهاد، برفتند هر سه به کردار باد. سران سوی ایران نهادند گم، نهانی چنان چون بود نم نم. سوی شهر ایران نهادند روی، فرنگیس و شاه و گر جنگجوی. چون این گفت پیران بلشگر که هین، مخارید سرها ابر پشت زین. سر گیر بر نیزه سازید گفت، فرنگیس را خاک باید نهافت. که گر گیو و خسرو به ایران شوند، زنان اندر ایران چو شیران شوند. و از آن سوی گیو و فرنگیس و شاه، شدند بی شتابان بریدند را. به دیگر کران خفته بود گیو و شاه، نشسته فرنگیس در دیدگاه. فرنگیس از آن جایگه بنگرید، درفش سپهدار توران بدید. دوان شد بر گیو و آگاه کرد، بدان خفتگان خواب کوتاه کرد. عشق و فداکاری پانتا. در اینجا صحبت از فداکاری و از خودگذشتگی و عشق یک زن نسبت به شوهر است، هرچند که عملا در جبهه های جنگ با هم شرکت داشته است. زنی را که مادی ها در جنگ با خیمه ممتاز برای کورش گذارده بودند پانتا می نامیدند. اون زن شوشی که از حیث زیبایی مثل مانند نداشت، زوجه ابراگاتاس بود. کورش چون دید شوهر زن غایب است، زن را به اراست نام مادی که دوست کورش بود سپرد تا شوهرش برگردد، و اراست قبول کرد که زن را حفظ کند و ولی عراس عاشق این زن گردید و نتوانست خودداری کند و به زن تکلیف کرد به او دست دهد. پانتها این تکلیف را رد کرد تا اینکه عراس او را به جبر تهدید کرد و پانتها مجبور شد که کس فرستاده قضیه را به کوروش اطلاع دهد. کوروش ارتباز را فرستاد تا عراس را ملامت کند. عراس شنید که کوروش از قضیه آگاه شده سخت ترسید و پشیمون شد. سپس پانتا کس نزد کوروش فرستاد و پیغام داد که اجازه بدهید عقب شوهر خود فرستم و وقتی که آمد خواهی دید که او برای تو صمیمی‌تر از عراس خواهد بود. کوروش این پیشنهاد را پذیرفت و رسول پانتا به طرف شوهرش روانه شد و شوهرش ابرادتاس با 2000 سوار به دیدن کوروش شتافت و پس از رسیدن کوروش امر کرد او را به خیمه پانتا بردن. وجد و شرف زن شوهر را حدی نبود. بعد پانتا از اخلاق پاک کوروش نسبت به خودش صحبت داشت. پس از آن ابرادتاس نزد کوروش رفت و گفت در ازای نیکویی هایی که به من اعزام کرده ای من به از این چیزی نمیتوانم بگویم که خود را مانند دوست چاکر و متحدی به اختیار تو میگذارم و به کمک تو به تمام قوا خواهم شتافت. و کوروش جواب داد که پذیرفتم. روز دیگر صبح سپاهان پس از صف غذا روشن در بر کرده برای جنگ با مصر آماده شدند و عرابه ابرادتاس که به 4 مال بند و 8 از بسته شده بود به حرکت در آمد. در این موقع پانتا از بحه را به دست خود در تن شوهرش پوشاند و ابرادتاس جلوی عرابه را از دست میرا خور گرفت و میخواست سوار شود که پانتا به خود امر کرد کنار روند و به شوهر خود گفت ای ابرادتاس، اگر زنانی هستند که شوهرشان را بیش از خودشان دوست دارند من گمان میکنم یکی از آنها باشم. قسم به عشق من نسبت به تو و عشقی که تو نسبت به من داری، من ترجیح میدهم که تو را زیر خاک مانند یک سرباز نامی ببینم تا اینکه با یک مرد بی‌شرف زندگانی بی‌نام را به سر برم. کوروش به عقیده من حق دارد که ما را حق‌شناس بیند. وقتی که من اسیر از آن او شدم نه فقط او نخواست مرا برده خود بداند بلکه مرا برای تو حفظ کرد و من به کوروش وعده دادم اگر اجازه دهد تو را بخواهم تا بیایی و برای او متحدی با وفا باشی. سپس ابرادتاس چنین گفت خدایا چنان کن که من شوهری باشم لایق پانتا و دوستی در خور کوروش که با ما مردانه رفتار کرد. در میان این گیرودار یعنی در جنگ پارسی ها و مصری ها عرابه ابرادتاس به توده مرکب از خوردریز همه چیز برخورد و برگشت. بعد خود او و همراهانش را اسب‌ها به طرفی بردند و در آنجا این جنگیان دلیر در زیر ضربت‌های دشمنان جان سپردند. بعد به کوروش اطلاع دادند که ابرادتاس در جنگ با مصری‌ها کشته شد و سپاه او به جز چند نفر از رفقایش فرار کردند و چنان که گویند زنش جسد او را یافته و بر عرابه او گذارده به کنار رود پاکتل برده در آنجا خواجه‌ها و خدمه او در زیر یکی از تپه‌های همجوار مشغول کندن قبر شدند و زنش روی خاک نشسته سر ابرادتاس را روی زانو گرفته بهترین لباس شوهرش را به جسد او پوشانیده است. کوروش چون بشنید روی اسب جست و با 1000 سوار به محل مزبور شتافت و چون کوروش به پانتا رسید و دید که او روی خاک نشسته و جسد شوهرش در جلوی اوست اشک زیاد از چشمانش سرازیر شد و با درد اندوه گفت افسوس ای دوست خوب و با وفا، ما را گذاشتی و درگذشتی. این بگفت و دست ماده را گرفت ولی این دست در دست کوروش بماند زیرا یک نفر مصری آن را با تبر از بدن جدا کرده بود. پانتا با فریادهای دردناک آن دست را از کوروش گرفت و بوسید و به ساعد ابرادتاس چسبانیده گفت آخ کوروش، تأسف تو چه فایده برایت دارد؟ من سبب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده باشی. هیچگاه در فکر خود نبود بلکه میخواست همواره به تو خدمت کند. او مرد و بر او ملامتی نیست ولی من که به این پندها را میدادم هنوز زندم و پهلوی او نشستم. کوروش گفت بله، او با بزرگترین نام در گذشت. او فاسه از دنیا رفت. افتخاراتی هم برای او ذخیره شده. برای او مقبره خواهند ساخت و در خور مقام او باشد. من کسی را میگمارم که به هر کجا خواهی بروی راهنمای تو باشد. همینقدر بگو که کجا میخواهی بروی. پانتا گفت کوروش بیهوده به خود رنج مده، من از تو پنهان نخواهم داشت و کجا میل دارم بروم. پس از رسم کوروش پانتا خواجه هایش را به این بهانه که میخواهد تنها برای شوهر خود سوگواری کند دور کرد و فقط دایگرش را نگاه داشت و به او گفت پس از اینکه من مردم جسد من و شوهرم را با یک قالی بپوشم. دایگرش هر چند کوشید او را از خودکشی باز دارد موفق نشد و پانتها در حال خنجری را که از دیرگاه با خود داشت کشیده ضربت به خود زد و سرش را بر سینه شوهرش گذارده جان به جان آفرین تسلیم کرد. دایی فریاد درآورد و بعد جسد زن و شوهر را چون که پانتها گفته بود پوشید. به زودی خبر این اقدام پانتها به کوروش رسید و او با حال اضطراب به تاخت آمد تا مگر بتواند علاجی بیندیشد. پس از این منظره دهشتناک کوروش با دلی دردناک و پر از حس تقدیس برای پانتها به منزل برگشت و بعد با مراقبت او مراسم دفن با شکوهی برای این زن شوهر به اعمال آمد و مقبره وسیع برای آنها ساختند و بر ستون اسم زوج و زوجه به زبان فلیانی نوشته شد. گردویه. یکی از زنان شجاع و دلاور ایران گردویه بود و در فارسنامه ابن بلخی چنین آمده است: و چون اپردیز در پادشاهی متمکن گشت، مردی بود داهی، دانا و زیرک، جلد، هرمزنام و این را در سر نزدیک خاقان فرستاد با جواهر و تحفه های بسیار تا یکی را بفرمود تا آنگاه بهرام چوبین را بکشت و هرمز متنکر یا ناشناس بازگشت. و چون این حال معلوم خاقان شد، غمناک گشت و زن را رها کرد و خواست تا خواهر بهرام چوبین را زن کند. این خواهر او را جوابی خوش داد و روزی چند تا کار خیش راز کرد و لشکر برادر را که آنجا بودند برداشت با مال و خزانه و از ترکستان ناگاه بیامد و چون خاقان خبر یافت 12,000 مرد را دنبال ایشان بفرستاد و در رسیدند و در میان ایشان جنگی عظیم رفت و خواهر بهرام سلاح پوشی جنگ کرد و مقدم لشکر سترگ را بیوگند و ایشان هزیمت رفتند و اینان به خراسان آمدند و نامه فرستادند سوی اپردیز به شرح حال زینهار خواستند. اپردیز ایشان را زینهار داد و به خدمت پیوستند و در حق ایشان کرامت ها فرمود و خواهر بهرام را زن کرد و نام وی گردویه بود. زنان ایران باستان که به پادشاهی رسیدند: یک، پادشاهی هماج. در بندهش آمده که در هزاره چهارم چون پادشاهی به وهومن سپند داتن بهمن پسر اسفندیار رسید، ایران ویران بود و ایرانیان با یک دیگر به جنگ و ستیز درخواسته بودند و از تخمه پادشاهی کسی باقی نمانده بود و از این روی همای دختر بهمن به پادشاهی نشست. همای از پدر آبستن شده بود و در همان حال بهمن بیمار گشت و در بستر مرگ همای را به جانشینی خود برگزید و به روایت بندهش پادشاهی همای 30 سال بود و دیگر شاهنامه فردوسی سلطنت او 32 سال آمده است. لقب همای را فردوسی چهرزاد و گروه چهرزاد و طبری شهرزاد نوشتند و برخی از مورخان قدیم اسلامی چون حمزه نام دیگری برای همای ذکر کردند که شمیران است که به تناسب با نام سمیرامیس ملکه داستانی آسور نیست و برخی مورخان اسلامی نیز نام همای را خمای یا خمانی نوشتند. بنای روایت فردوسی بهمن وصیت کرد که جانشین او کسی است که از همای دختر و زن او متولد شود. همای پس از مرگ بهمن به تخت پادشاهی نشست و 3 ماه بعد پسری آورد و چون ملکه نمیخواست که از سلطنت کناره گیرد او را در صندوقی نهاده در آب فرات افکند و گازری وی را از آب برآورد و او را داراب نامید و پس از اینکه به حد رشد رسید و آوازه دلاوری او در جنگ با روم شنیده شد، همای او را خواست و پادشاهی را به او داد. فردوسی در باره پادشاهی همای چنین سروده است: کنون بازگردم به کار همای، پس از مرگ بهمن که بگرفت جای. به بیماری اندر به مادر بشیر، همی بود بیکار تاج و سریر. همای آمد و تاج بر سر نهاد، یکی رای آیین دیگر نهاد. سپه را همه سر به سربار داد، در گنج بخشاد و دینار داد. به رعی و به داد از پدر در گذشت، همه گیتی از دادش آباد گشت. نخستین که بهین بر سر نهاد، جهان را به داد و دهش مژده داد. همه تخت شاهی پسند آمدش، جهان داشتن سودمند آمدش. نهانی پسر داد و با کس نگفت، همی داشت آن نیکویان در نهفت. بدین سن همی بود تا 8 ماه پسر گشت ماننده رفته شاه. بفرمود تا درگری پاک مرز یکی تخت جست از در کار نقف، یکی خوب صندوق از آن چوب خوش، یکی از او گرفتند دقیر و مشک. برفتند یک گوهر شاهوار به بازوی آن کودک شیرخوار. سر تنگ تابوت کردند خوش، به دفق و به غیر و به موم و به مشک. و پیش همایش برون تاختند، به آب فرات اندر انداختند. ولی ابن بلخی در فارسنامه چنین نوشته است: و این خمانی زنی عاقل و بارعی و حزم بوده است و مقام به بلخ داشت و روایت درستان است که بکر بود و تا مردن شوهر نکرد و بکر مرد و در مدت ملک طریق عدل سپرد. بعضی از خراج و رسوم از مردم بیوگند و لشکر گران را به روم فرستاد و رومیان را قهر کرد و دیگر ملوک اطراف منقاده او شدند و 30 سال پادشاهی کرد. دو پادشاهی دینگ یزدگرد دوم در سنوات آخر سلطنتش به تختی گرفتار جنگ کیداریان بود و در سال 447 میلادی به مرگ طبیعی فوت شد. پسر ارشدش هرمزد سوم که با لقب پادشاهی در سکستان حکومت داشت به تخت نشست. دیگر برادر کوچک او پیروز ادعای سلطنت داشت و در مدت جنگ این دو شاهزاده مادرشان که دینگ نام داشت در تیسفون سلطنت میکرد. اکنون مهری موجود است که صورت این ملکه با اسم و لقبش بانبیشنان بانبیشن یا ملکه ملکه ها به حروف پهلوی در آن کنده شده است. این بانو تاجی در سر دارد که بر فراز آن گیسوانش به شکل گویی با نوار کوچکی بسته شده است و گوشواره‌ای که دارای 3 مروارید است در گوش و گلوبند مرواریدی در گردنش دیده می شود و گیسوان مجعدش به چندین رشته بافته و فروهشته است. پادشاهی پوراندخت. شاهان ساسانی در حدود 35 نفر می باشند که بعد بعضی از آنان مدت طولانی و بخش فقط چند ماه به سلطنت نشستند. در دوی آنان دو تن شاهزاده خانم های ساسانی پوراندخت آزرمیدخت نیز بر ایلیکی شاهی تکیه دادند، ولی مدت فرمانرواییشان پردوام نبود زیرا آنها نیز مانند چند تن دیگر وارث بی‌نظمی ها بودند و در گردابی که پدر آنان خسرو پرویز به واسطه غرور بی حد و عدم تدبیر ایجاد نموده بود گرفتار آمدند. شاید اگر پوراندخت در زمان دیگر و موقعیتی روشن‌تر به سلطنت می‌رسید می‌توانست کفایت و درایت بیشتری نشان دهد. در این بین آفات زمانه نیز با روش زمانداران همگام شد و مقدمات سیر نزولی را سریع‌تر آماده نمود، مانند طغیان دجله و فرات، از هم فرو ریختن سدها و زلزله در پایتخت تیسفون که ویرانی‌های فراوان به بار آورد. از این زمان تا به سلطنت رسیدن یزدگرد سوم که فقط 4 سال طول کشید 12 نفر به سلطنت رسیدند که اغلب آنان به واسطه دگرگونی و نابسامانی و اوضاع اجتماعی بیش از چند ماهی سلطنت نکردند و کشته شدند و پوراندخت دختر خسرو پرویز در این دوران پرهرج و مرج به سلطنت رسید و در تیسفون تاج شاهی بر سر او نهادند. چون که فردوسی گوید: یکی دختری بود پوران به نام، چو زن شاه شد کارها گشت خام. کس تخم ساسان همو مانده بود، بسی دفتر خسروان خوانده بود. بر آن تخت شاهیش بنشاندند، بزرگان برای گوهر افشاندند. در تاریخ بلعمی آمده است: پس چون شیروی برادران را بکشت، هیچ فرزندی از فرزندان پرویز نماند مگر دو دختر که یکی نام توراندخت، یکی را آزرمیدخت. هر دو دختر پرویز بودند و توراندخت مهتر بود. ملک پوراندخت در دوران سلطنت خود با وجود وضع آشفته‌ای که معلول دوران گذشته بود توانست اقدامات مفیدی انجام دهد، مانند معاهده صلح با هراکلیوس قیصر روم که قرار بود در دوره سلطنت قباد دوم صورت گیرد و برگرداندن صلیب حضرت عیسی به اورشلیم. در مجمل تواریخ و قصص آمده است پادشاهی پوراندخت پرویز 1 سال و 4 ماه بود و روزگار قوت اسلام بود و سپاه همی فرستاد به هر عرب و همان مدت به مدائن بمرد. سعالبی مرگ وی را بیماری دانسته و در شاهنامه نیز به همین گونه سروده شده است. او یک هفته بیمار بود و بمرد، ابا خویشتن نام نیکو ببرد. سکه های کمیاب پورانتخت نه تنها مدت سلطنت وی را مشخص می کند، بلکه با مطالعه آنان می توان در کمال صحت به وضع قیافه و سیما و هیئت واقعی او پی برد و وی را بشناخت. مسعودی در کتاب التنبیه الاشراف در باره لباس ملک پوران چنین گفته است: پوراندخت دختر خوشپرویز، جامعه او سبز و گلدار و شلوارش آسمانی و تاجش نیز آسمانی بود و در تخت نشسته تبرزینی بر دست داشت. حمزه اصفهانی نیز در کتاب سنی ملوک الارض الانبیا چنین گوید: پوراندخت دختر خوشپرویز، جامعه او سبز و گلدار و شلوارش آسمانی و تاجش نیز آسمانی بود. در فارسنامه اتبرخی آمده است: این دختر اپرویز است، خواهر شهرویه از مادر و پدر. چون شهر برای از خروج کرد، او را به زنی خواست و پوران اجابت کرد از بهر مجر، و پس او را بکشت و پادشاهی بگرفت و خراج از مردم مرداشت و سیرت نیکو سپرد و کناره شد. زنی سخت عاقل و عادل و نیکو سیرت بود و چون پادشاه شد یک سال از خراج مردم بیفتند و در میان رعایا طریق عدل گسترد و مدت ملک او یک سال و چهار ماه بود. چهار پادشاهی آزرمیدخت. فردوسی در شاهنامه درباره پادشاهی آزرمیدخت چنین سروده است: یکی دختر دیگر آزرمنام، به تاج بزرگی شد و شادکام. بیامد به تخت کیی برنشست، گرفت و همی این جهان را بدست. همی بود بر تخت بر چهار ماه، به پنجم شکست اندر آمد بگاه. شد و نیز وان تخت بی شاه ماند، به کام دل مرد بدخواه ماند. همه کار گردند چرخین بود، به پرورده خیش پرکین بود. در کتاب ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن آمده است: آزرمیدخت خواهر پوران در تیزفون تاج بر سر نهاد و چند ماهی بیش سلطنت نراند. بنابر قول طبری یکی از سپه بودن موسوم به فرخ هرمز مدعی سلطنت شد و ملکه را به زنی خواست. چون آزرمیدخت نمیتوانست علنا مخالفت کند، در نهان وسایل قتل او را فراهم آورد. آنگاه پسر فرخ هرمز که رستهم نام داشت با سپاه خود پیش راند، پای تخت را گرفته آزرمیدخت را خلع و کور کرد و کسی از کیفیت وفات او آگاه نیست. و ابن بلخی در فارسنامه نوشته است: زنی عاقل بود و گویند او را زهر دادند و به روایتی گویند فرخ هرمزکی استحبود خراسان بود و بزرگتر از وی میان فرسته بود. کسی فرستاد و او را به زنی خواست. آزرمیدخت جواب داد: کی عادت نرفته است کی زن پادشاه شوهر کند؟ اما اگر میخواهی که مرادی از من برداری، باید که فلان شب تنها بیایی و این امیر حرس رئیس زندان را بخواند و گفت فلان شب قومی را از اعوان خویش راست کن و بیاور و در سرای پنهان شو تا کس را که فرمایم بگیری. و همچنان کرد. فرخ هرمز در وعده رفت و چون در سرای شد او را بگرفتند و فرمود تا سرش بریدند و بستینه او نهادند و در میدان بینداختند و سه روز همچنان بود. پس پسر این فرخ هرمز نام او رستم لشترها جمع آورد و بیامد و به کینه توختن و این زن را هلاک کرد. روی تساوی زنان با مردان. در امپراتوری ساسانی بنابر قوانین متداول از قدیم، زن شخصیت حقوقی نداشت، یعنی زن شخص فرض نمی شد. به عبارت دیگر زن شخصی که صاحب حقی باشد به شما نمی رفت و به طور خلاصه زن دارای حقوقی نبود. زن از هر لحاظ در تحت سرپرستی و قیومت رئیس خاندار که کت خدای نامیده می شد قرار داشت. این رئیس خاندار ممکن بود پدر یا شوهر و یا در صورت مرگ آنها جانشینشان باشد. اختیارات این قیم یا رئیس خاندار کمتر محدودیتی داشت و تمام هدایایی که احیانا به زن یا کودکان داده میشد و یا آنچه که آنها بر اثر کار و غیر آن تحصیل می کردند، عیناً مانند درآمدهای اکتسابی همه متعلق به این رئیس خاندار بود. لیکن در طی زمان در این بینش حقوقی تغییرات زیادی به نفع زن روی داد. حقوق قدیمی البته از لحاظ نظری همچنان پایبرجا بود، لیکن عملا دیگر در میان نسل جدید به کار بسته نمی شد و رسوم جدید از قدرت حاکمیت آن کاسته بود. یک رئیس خانوار که همچنان حقوق قدیم را برای خود برمی‌دانست با عکس‌العمل شدید وجدان حقوقی مردم روبرو می‌گشت. زنان و کودکان و حتی بردگان بدون تردید وضعشان در حال تحول و ترقی از پایین به بالا بود، زیرا آنان در راهی بودند که می‌بایست به طرف استقلال و رهایی جسمانی و عقلانی هدایتشان کند. گفتنید که در اوستا همه جا نام زن و مرد در یک ولی سر شده و در کارهای دینی که زنان باید انجام دهند و دعاهایی که باید بخوانند زن با مرد برابر شمرده شده است و حتی در صورتی که موبه تازه نبود ممکن بود زن به مقام قضا برسد. و نیز در تاریخ میبینیم که زنان مانند همای پوراندخت و آزرمیدخت به مقام پادشاهی رسیدند. آنچه در اوستا راجع به زن و مرد می باشد متضمن برابری حقوق است. زنان و مردان پارسا منباب تقدیس با هم ذکر شدند و چون زن موجب احترام و بلندی مقام خانه است، اندیشه نیک و گفتار و کردار خوب و فرمان برداری از شوهر برای زن از صفات پسندیده و برجسته شمرده شده است. در یشت ها آمده است: اینک فروهر همه مردان و زنان پاک را می ستاییم. آنان که روانهایشان در خور ستایش و فروهرهایشان شایسته افتقاد است. اینک فروهر همه مردان و زنان پاکدین را می ستاییم. و بعد در آرزوی شوهر خوشرفتار آمده است: از او درخواستند این خامیابی را به ماده توی اندر و ایزه بعد است که ما خان خدای یا شوهر زیبا بالا و جوانی بگیریم که با ما در مدتی که ما زن و شوهر در حیاتیم خوب سلوک کند و عقاب دانا، هوشیار و خوشگو از ما به وجود آورد. درباره آزادی و اختیار زن در برابر شوهر، ملکه ها نیز در برابر اراده و قدرت پادشاهان مقاومت میکرده و پیروز میشدند. از جمله در این مورد بخشی از تورات کتاب افتر معروف است. در این کتاب از اخشورش یا خشایارشا، چهارمین پادشاه هخامنشی و زنش افتر یاد گردیده است. آنچنان که در اونجا آمده، خشایارشا در سال سوم شهریاری خیش بزمی از برای همه بزرگان و سران کشورهای خیش در پایتخت شوش بیاراست. در هفتمین روز آن جشن باشکوه پادشاه خواست که ملکه ایران وشتی به تاج خسروی به آن جشن برآید تا میهمانان او را ببینند، زیرا ملکه بسیار زیبا بود. اما ملکه فرمان نپذیرفت و نخواست خود نمایی کند. پادشاه از این فرمان خشمگین شد و دادوران دربار آن را سرپیچی از فرمان شاه بازشناختند. آنگاه پادشاه همه را آگاه ساخت که دیگر وشتی ملکه ایران نیست و به جای وی ملکه دیگری خواهد برگزید. پس از آن از سراسر کشورهای ایران دختران زیبا در شوش گرد آمدند. در میان آنان دختر یتیمی بود از خاندان یهود که در هنگام استیلای پادشاه کلده نبوکدنضر در سال 586 پیش از میلاد از اورشلیم به شوش مهاجرت کرده بود و پسر عمش مردخای او را تربیت میکرد، پسند خشایارشا گردید. این دختر یهود از درناس نام داشت که تاج شاهی را بر سر او گذاشتند. بنابراین وجه تمایز حقوق و آزادی ها در ایران باستان با حقوق مشابه جامعه های آن دوران ارج نهادن به زمان و تساوی حقوق آنان با مردان می باشد. حتی می بینیم در مورد کار قضاوت نیز زنان با مردان مساوی بودند. از ماتیکان هزار داستان مستفاد می شود که از شرایط رسیدگی به دعوایی که یک طرف آن زن بوده تأخر قاضی بوده است. یعنی قاضی مجرد نمیتوانست است به دعوایی که یک طرف آن زن بوده رسیدگی نماید و همچنین در امور جزایی و محاکمات قضایی به ملاحظه احترام زن قاضی موظف بود که برای او در مجازات تخفیف قائل شود. و بالاخره شایان توجه است که اگر شوهری میخواست زن خود را به اتهام نافرمانی و ناشایستگی طرد کرده و اموالش را ضبط کند، زن میتوانست علیه شوهر خود به دادگاه شکایت کند و با اثبات عدم صحت اتهام شوهر اموال خود را شخصا متصرف شود. در الواح گنجینه تخت جمشید که به زبان پارسی باستان و خط ایلامی نوشته شده است نشان میدهد که زنان نیز دوش به دوش مردان در کارهای اجتماعی شرکت داشتند. در این مورد مزد هر طبقه از کارگران دقیقا تعیین و مزدیگه کودک، یک زن، یک مزدور یا پیشور متخصص مشخص و معلوم بوده است. تحصیلات علمی دختران و زنان. منابع تاریخی که داریم اطلاعی در باب تعالیم دختران و زنان به دست نمی دهد. بارسلمه در کتاب زن در حقوق ساسانی چنین می‌نویسد که به احتمال قوی تربیت دختران بیشتر جنبه خانواری داشته است، چون که دختران طبعا برای این بودند که بعداً به عنوان کدبانوی خانه در صحنه اجتماع گام نهند. بغنصر صریحاً از تعلیمات زن در فن خانه‌داری بحث می‌کند. لیکن ما شاهد مطمئنی در دست داریم که تربیت علمی در میان زنان دوره ساسانی شیوع داشته و زنان خانواده‌های ممتاز گاهی تعلیمات بسیار عمیق در علوم تحصیل می‌کردند. و این مطلب از یک عبارت کتاب ماسیکان هزار داستان به دست می آید و آن این است: زنان درباره مسائل غامض حقوقی با یکدیگر به بحث پرداخته بودند و هر یک با استقامت رأی می‌خواستند نظر خود را ثابت کنند و چون فقیهی بزرگ را می‌بینند که از آنجا می‌گذرد، راه را بر او می‌گیرند و داستان مورد بحث را با وی در میان می‌گذارند و نظر او را می‌خواهند. فقیه در آغاز به یک یا دو مسئله جواب می‌دهد، ولی چون مطلب به جای دقیق و مشکل می‌رسد، از جواب باز می‌ماند. یکی از زنان با ظرافت و طعنه می‌گوید: این زن را رها کن و به دو بگو که نمی‌دانی و خود را خلاص کن. اینک سؤال و جواب این زنان فقیه را در اینجا می‌آوریم. ورهان گفته است که از دترشگو این داستان را شنیدم که هنگامی که در راهی می رفتم، دو یا سه زن در راه نشسته بودند. یکی از آنان روی به من کرد و گفت: استاد، حکم قانون در این مسئله چیست؟ هنگامی که دو تن وامی گرفتند و هر دو متضامنن مسئول تادیه آن هستند، نتیجه چه خواهد بود؟ من گفتم: اگر دو مدیون اصلی مسئولیت مشترک دارند، مانند اعضای خانواده، نمیتوان ابتدا به ضامن رجوع کرد. پس از من پرسید: اگر هنگامی که یکی وام میگیرد دیگری میگوید من نسبت به این مبلغ ضامن او هستم، چه خواهد شد؟ در جواب گفتم که حکم مسئله سابق شامل این مورد هم خواهد شد. پس از آن پرسید: حال فرض کنید که مدیون اصلی مسئول مشترکی با خود ندارد مانند اعضای خانواده، اگر ضامن وام را بپذیرد و مدیون اصلی توانگر شود، آیا ضامن حق رجوع به وی را دارد؟ در اینجا من در اندیشه فرو رفتم و نمیدانستم چه باید گفت. در این میان یکی از آنان گفت: ای استاد، در اندیشه فرو مرو و بی‌پروا به وی بگو که نمیدانم و ضمناً میتوانی پاسخ این سوال را در فلان کتاب بیابی، به علاوه ما خود جواب آن را در شرحی که مگوگان اندرز بز نوشته است خواهیم یافت. در اینجا ملاحظه میکنیم که حتی مطالعه و تحصیل علم حقوق در میان زنان عصر ساسانی بیگانه و نامعروف نبوده است و از این گفته چنین پیداست که در این عهد عده‌ای از تحصیل کرده های حقوق به شغل قضا اشتغال داشتند و تصور نمیرود که این علاقه به مطالعه در مورد رشته های عمومی و غیر اختصاصی تر نیز کمتر بوده باشد. گفتنیست که در کتاب دینکرد به قابلیت زنان برای شغل قضاوت اشاره شده و زنهایی که تحصیلات حقوقی داشتند بر موردانی که این تحصیلات را نداشتند مقدم بودند. حال که احراز شغل قضاوت برای زنان مطرح است، لازم است گفته شود که زنان در ایران باستان شغل‌های گوناگون را احراز کرده بودند. مثلا در وقایع زمان اردوان چهارم اشکانی دیده می شود که در آن دوره خزانه‌داری به نام آرتادخت خزانه‌دار کشور بوده است، به استناد ماتیکان هزار داستان، و شاید او در نخستین خزانه‌دار زنی باشد که برگزیده شده است. در الواحی که در گنجینه تخت جمشید به خط میخی عکاوی به دست آمده و متجاوز از 30,000 لوحه است، تعداد کمی از آنها به وسیله خبرشناسان خوانده شده و اطلاعات گرانبهایی در خصوص کار دستمزد به دست می‌دهد و نشان می‌دهد که زنان نیز دوش به دوش مردان در کارهای اجتماعی شرکت داشتند. در این مورد مرد کودک، زن، پیشه‌ور، متخصص مشخص و معلوم شده است. یکی از این الواح صورت میزان مالیاتی است که وسته 4 نفر از مادیان مالیاتی در سال 20 سلطنت داریوش پرداخت شده و یکی از پرداختهای مالیاتی مربوط به یک خانم بوده است به این شهر. به تاریخ 25 ماه کیسلیمو ماه 9 سال 20 سلطنت داریوش بابت برای بدهی این دوکا خانم مادر توتو رئیس بازرگانان 1.14 مینا واحد وزن بابلی برابر با 6 کاشا و تقریبا مادر نیم کیلوگرم و 5.6 مینا نقره سفید پرداخت شده که مادر 14 مینا و 18 شکل احتساب گردید است. 9.2 مینا و 53 شکل نقره درجه دوم پرداخت شده که معادل 9 مینا و نیم شکل احتساب گردید است. سه نقره مالیات دست سوم. مسئله که مستفاد می شود این است که نقره هایی که بابت مالیات می پرداختند بر سه طبقه متمایز تقسیم گشته. به فراخور نوع و عیار هر کدام کمتر از نیم دسته باز وستنسی آنها کس رو نقصان پیدا می کرده است. لوح مزبور در هم و پیچیده گشته است. لباس آرایش زنان بدون شک در مورد لباس آرایش زنان در دورانهای قدیم و معیار زیبایی سنجی آنان در ادوار گذشته نمیتوان نظر صریح و مستندی ابراز کرد. چه تاریخ ما همیشه از سیاستهای حکومتی بحث میکرده و اساساً به مسائل اجتماعی و خانوادگی توجهی نداشته و ما هرچه به تاریخ کهن خود مراجعه کنیم در این مورد چیزی نمییابیم. اما در این حال با بودن چند منبع معتبر و مستند تاریخی نکاتی در مورد مسائل زنان از حیث لباس و آرایش و زیبایی و حتی حجاب و چادر به چشم می‌خورد که قابل توجه است. یکی از آنها مطالب مندرجات کتاب‌های دینی ایرانیان دوران باستان است، به ویژه مندرجات یشت‌ها که از حوادث دوران‌های تاریخی جان به در برده است. هرچند قسمت‌هایی از اوستا در اثر حمله‌های بنیانگر اسکندر مقدونی و اعراب از بین رفته، ولی باز هم از آنچه که باقی مانده نکات باریکی را میتوان دریافت. دو دیگر شاهنامه فردوسی است. میدانیم شاهنامه آینه تمام نمای اندیشه و رفتار و کار و کردار ایرانیان در طول تاریخ است و از خلقیات و حالات مردم ایران زمین و همسایگانش سخن میگوید و مظاهر فرهنگ و زندگی سالیان دراز را یک جا و در کنار هم جمع کرده است. شاهنامه دنیای محسوس است، نظیر دنیایی که همکنون در آن با آلات و ادبات و وسایل مناسب عهد خود و نکته ها از آداب و رسوم و اعتقادات گذشتگان که از خداوندان کتب و دهقانان و فرزانگان عصر خود به دست آمده است. خدای او چنین میگوید: یکی نامه بود از گه داستان، فراوان به دو اندرون داستان، و هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. نوشته من این نامه پهلوی، به نزد تو آورم نگر نغنوی. سه دیگر کتیبه ها و نقش ها و حجاری ها و میسکه هایی است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب ما به یادگار مانده و داستان شناسان و خاورشناسان آنها را از زوایای فراموش شده بیرون کشیده و با ترجمه متن‌های آن از پهلوی و زبان‌های فارسی و بیگانه در تازه‌ای از آگاهی ها به روی ما گشودند. لازم به یادآوری است که این گونه کتیبه ها یا حجاری ها و سکه ها مربوط به پادشاهان هخامنشی و ساسانی و نیز ملکه هاست و چندان ارتباطی به زندگی عامه بانوان ایران ندارد، ولی در این حال این آگاهی ها گوشه ای از لباس و آرایش ملکه ها را که آنها هم دسته از بانوان هستند روشن می سازند. مثلا در نقش برجسته تنگ قندیل در حوضه بیشاپور که بر روی قطع سنگ عظیم و در لوحه مستطیل شکل به ابعاد 275 سانتی متر طول و 212 سانتی متر بلندی حجاری شده است، شاه شاپور اول روی ملکه طوری ایستاده که با دست راست در حال گرفتن گل لاله یا ساغری است که ملکه رو می‌دهد و در چنین وضعی پادشاه ساسانی چشم به ملکه دوخته و کاملا متوجه او می‌باشد. روبروی پادشاه و سمت راست او ملکه با قامتی متناسب دیده می‌شود که تاجی بر سر دارد و وسیله نوارهای این تاج موی سر که به شکل دومسبی در پشت حلقه شده با روبانی گره خورده و نوارهای پهنان کاملا آشکار است و در حالت ایستاده رو به شاه در حال تقدیم ساغر است، ولی دست چپ او آنطور که باید و شاید مشخص نیست اما شایی را در بغل دارد. بدیهی است این نقش در اثر مرور زمان و از باد و باران و تابش آفتاب از بین رفته و کاملا روشن و قابل رؤیت نیست. در اینجا طرز لباس و آرایش مو از نکاتی است که شایان دقت است و قسمتی از رنگ لباس زنانه و شکل جامه و آداب لباس پوشیدن و رسوم زنان را در عهد ساسانی که تقریبا تا پیش از پیدایش این نقش مبهم و تاریک بود روشن می سازد. حال ببینیم ایرانیان باستان درباره زیبایی و آرایش لباس زن با توجه به آداب و رسوم و اعتقادات و سلیقه متناسب عهد خود چه نظر داشتند. از مندرجات کتاب های دینی و شاهنامه ها و نیز متن کتیبه ها و نوشته ها و سکه های باقی مانده چنین مستفاد می شود که ایرانیان زیبایی زن را در این نقاط می دانستند. در یشت ها جلد دو چنین آمده است: کنیزکانشان یعنی دختران نشسته، خلخال ها بپا کرده و کمربند به میان بسته با تن زیبا، انگشت های بلند، بدن به اندازه زیبا که از برای نظر کننده لذت است، کنیزکان کسانی که تو همراه آنان باشی، ای ارت نیک، به راستی خوشا به کسی که تو یارش شدی، همچنین یار من باشی تو ای پر نعمت، ای نیرومند. این زد ارت یعنی فرشته رزق و فراوانی و نعمت و ثروت. در شاهنامه فردوسی در وصف زیبایی رودابه چنین آمده است: سدیگر شو رودابه ماه روی، یکی سبزین با رنگ و بوی، ز سر تا به پایش گل است و سمن، به سر سهی بر سهیل یمن، همین چکت گویی از روی او، عبیر است گویی همه موی او، از آن گنبد سیم سر بر زمین، فرو هشته بر گل کمند کمین، به مشک و به غنبر سرش بافته، به یاقوت و گوهر برش تافته، سر زلف و جعدش چون مشکین زره، فکنده است گویی گره بر گره. در یشت ها زیبایی یک دختر چون وصف شده است: آنگاه اردویش سرولاهی به صورت دختر زیبایی بسیار برومند، خوشندام، کمربند در میان بسته، راست بالا، آزاد نژاد و شریف، کفش های زرین در پا نموده، با بینت های بسیار آراسته روان گشت و باز در آبان یشت آمده است. اردویش سرولاهی همیشه ظاهر می شود به صورت یک دختر جوان بسیار برومند، خوشندام، کمربند میان بسته، راست بالا، آزاد نژاد و شریف، که یک جبه قیمتی پرچین زرین در بر دارد. و باز در شاهنامه در وصف زیبایی های سیندخت مادر رودابه چنین آمده است: سخنها چو بشنید از او پهلوان، زنی دید بارای روشن روان، به رخ چون بهار و به بالا چو سرو، میان همچو غرب و برفتن تگرو. دویست پس زن را این گونه خواستار است: سه، کدبانی خانه را ایستاده خواهم. چهار، زنی را ایستاده خواهم که رندیشه نیک سرامت، در گفتار نیک سرامت، در کردار نیک سرامت، خوب آموخته، فرمون بردار شوهر، پاک چون ارمیتی و چون زمانی که از تو هستن، ای اهور مزدا. اما نقوش حجاری شده زنان درباری دوران ساسانی با جامه‌های بلند و بساق‌های گل بر سر نشان داده شده است که زینت بخش کارهای پادشاهان بوده است. در این عملیات اکتشافی، شهر تاریخی بیشاپور در سال 1319 خورشیدی در قصر شاپور مزایکی از تصویر یک زن درباری که شاخه گل در دست و بساقی در سر و بساقی بلند بر تن دارد به دست آمده که همچنین زینت بخش موزه ایران باستان می باشد. و از مقایسه آن با نقش مکشوفه تنگ قندیل چنین استنباط می شود که از نظر تناسب اندام و بساق و آرایش مو و طرز لباس نقش برجسته تنگ قندیل مربوط به آذر آناهیتا ملکی ملکه های شاپور اول است. همچنین هیئت علمی روسی که در سال 1328 خورشیدی در تپه پازیلیک در دامنه کوه آلتایی در 19 کیلومتری مرز مغولستان کاوش می‌نمودند، در یکی از قبور سران سکایی آلتایی که در عهد هخامنشی زیر سلطه حکومت ایران بودند، در زیر یخ یک تخت قالی بسیار ضعیف و عالی به درازای 2 متر و پهنای 183 سانتی متر به دست آوردند که از کشفیات بسیار مهم سر یخی می‌باشد. در این نتقالی که از 4 مربع تشکیل شده و در هر مربع شکل دو ملکه روبروی هم ایستاده و آتشدانی در وسط و دو نفر دیگر از بانوان حرمسرا در پشت سر آنها حوله به دست دیده می شود. نکته قابل اهمیت و توجه طرز تاج و کلاه ملکه هاست که شکل کنگره و نظیر تاج پیکره لاجوردی است که در کاوش های سال 1326 خورشیدی تخت جمشید به دست آمده است. در یک دست ملکه ها گلیست شبیه به گلدان هایی که در دست شاهان هخامنشی در تخت جمشید زن حجاری ها نقش شده است و دست دیگر را بلند کرده و در برابر یکدیگر قرار دادند. تاریخ این تیکه های فرش باستانی را پژوهندگان و یابندگان اینها نیمه سده پنجم پیش از میلاد دانستند. لباس بانوان زرد و قهوه‌ای و موی ایشان در نقش با رنگ آبی می باشد. در همدان و لرستان ضمن کاوش های باستان شناسی تعدادی مهرهای استوانه‌ای به دست آمد که دارای خط نیز می باشد و پوشاک آنها هم شباهتی به پوشاک دوران هخامنشی ها دارد و به سکایی ها نیز مانند است و امکان دارد که این مهرها متعلق به مات ها هم باشد. برای نمونه در یکی از این مهرها نقش پادشاه و ملکه، تزئینات صندلی ها و لباس های بانوان و هدایایی که آوردند قابل توجه و مطالعه است. در این مهر نقش پادشاه سمت چپ و ملکه روبروی او قرار دارد. ملکه شاخ گلی به پادشاه تقدیم می کند و ندیمه ها تنگ شراب و خوردنی همراه آوردند. ضمناً در موزه آرمیتاژ روسیه سر مجسمه مربوط به یک زن از نقش برجسته یک آرامگاه در پالمیر از هنر دوران اشکانی قرن دوم میلادی نیز نقش و قیافه زنان اشکانی را نشان می‌دهد. مسئله حجاب در ایران باستان. از نکات قابل توجه و شایان ذکر برای زنان در دوره‌های تاریخی ایران باستان علاوه بر شکل و فرم لباس، مسئله حجاب است. و این سوال همیشه مطرح بوده که آیا زنان ما در دوران‌های گذشته گشاده رو بودند یا پوشیده روی. گفتنی است که تاریخ نویسان در گذشته همیشه به جنگ‌ها و کشورگشایی‌ها و روش زمامداری جهانگشایی و طرز اداره کشورها می‌پرداختند و خیلی کم به مسائل اجتماعی جامعه و زندگی خانوادگی توجه داشتند. و اگر کسی بخواهد درباره داشتن یا نداشتن حجاب غور بررسی کند، چندان به نتیجه مثبت و مستند و قابل اطمینان نمی‌رسد. با توجه به این، با کنجکاوی در گزارش‌های تاریخی و مشاهده نقوش برجسته و تصویرها و کاوش‌های داستان‌شناسی، می‌توان اطلاعاتی نسبتاً مطمئن به دست آورد. در این میان تاریخ‌نامه مستند و ملی ما یعنی شاهنامه که فردوسی را از روی منابع دقیق و گفته‌ها و نوشته‌های فرزانگان و موبدان و دهقانان با دقت و وسواس زیاد از نظر صحت و دقت به نظر آورده است، اطلاعاتی را در این مورد به دست می‌دهد. با وجودی که شاهنامه هم بیشتر تاریخ پادشاهان و شهر جهانداری‌ها و جهانگشایی‌های آنان می‌باشد، ولی در این حال فردوسی گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ما را نشان می‌دهد و در این میان بارها نه تنها به پوشیده رویان در مورد زنان ایران و همسایگان حتی چین و روم اشاره شده، بلکه چندین بار به حجاب چادر نیز اشارتی دارد و نشان می‌دهد که زنان ما از دوران‌های باستان دارای چادر بودند. در فرهنگ پهلوی به واژه چادر برمی‌خوریم به معنی لباس و پوشش که از واژه‌های پهلوی است و نشان می‌دهد که این واژه از ابتدای دوره ساسانیان و حتی قبل از آن دوره مورد استعمال داشته، زیرا برای آن واژه‌ای به وجود آمده و آن را به کار می‌بردند. از تجربه های فردوسی در شاهنامه این نتیجه به دست میاد که از ابتدای تاریخ یعنی از دوران پادشاهی جمشید و فریدون زنان ایران پوشیده روی بودند، چون که در گرفتار شدن دو خواهر جمشید به دست ضحاک میگوید: دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید، که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چو افسر بودند، به پوشیده رویان یکی شاهناز دگر ماهرویی به نام ارنواز، به ایوان ضحاک بردندشان بدان اژدها پش سپردندشان. و نیز در پیام فریدون به شاه یمن به وسیله جندل برای خواستگاری سه دختر شاه یمن برای سه پسرش: به کارآگهان آگهی یافتم بدان آگهی تیز بشتافتم، کجا از پس پرده پوشیده روی سه پاکیزه داری تو ای نام جوی، کنون این گرامی دوگونه گوهر برامیخت باید با یک دگر، سپوشیده رخ را سده اینجوی سزا در سزا کار بی گفتگون، و در بزنی خواستن کابوس سودابه دختر شاه ها و بران را گذین کرد شاه از میان گروه یکی مرد بیدار و در بزنی خواستن کابوس سودابه دختر شاه هاماوران را گزین کرد شاه از میان گروه یکی مرد بیدار دانش پژوه، چون این گفت کو را به من تازه کن بیارای مغزش به شیرین سخن، بگویش که پیوند من در جهان بجویند کار آزموده مهان، پس پرده تو یکی دختر است شنیدم که تخت مرا در خور است، و در بزنی دادن پیران دختر خود را به سیاوش، پس پرده من چهارند خورد چو باید تو را بنده باید چمارد، از ایشان جریده است مهتر به سال که از خوبویان ندارد همال، اگر رعی باشد تو را بنده ایست به پیش تو هم در پرستنده ایست، سیاوش به دو گفت دارم سپاس مرا همچو فرزند خود می شناس، در پیامی که منیژه به بیژن می‌دهد، به پرده درون دخت پوشیده روی بجوشید مهرش بران مهرجوی، فرستاد مردایه را چون نوند، که روزی ران شاخ سر به بلند. نگه کن که آن ماه دیدار کیست، سیاوش مگر زنده شد یا پریست. و در آمدن منیژه نزد رستم منیژه می‌گوید: منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. در پند دادن کیخسرو به ایرانیان، ز پوشیده رویان پیچیده روی، هر آن کس که پوشیده دارد به کوی. و در بدرود کردن کیخسرو کنیزکان یا دختران خود را، کنیزک بودش چار چون آفتاب، کسی روی ایشان ندیده به خواب. ز پرده بتان را بر خویش خواند، همه راز دل پیش ایشان براند. در بردن پشوتن تابوت اسفندیار را نزد گشتاسپ، سر تنگ تابوت را باز کرد، به نوبی یکی مویه آغاز کرد. چو مادرش با خواهران روی شاه، پر از مشک دیدند و ریش سیاه، بشد پشت پوشیده رویان اوی، پر از خون دل جهد مویان اوی. رسم بهرام‌گور به خانه دهقان، همیران حیران و پیچان برا، به خواب و به آب و آرزومند شاه. چون این تا به آب و جای رسید، زهامون سوی در سرای رسید. زنی دید بر کتف اون بر سبوی، ز بهرام خسرو بپوشید روی. پندادن گرگه خواهر بهرام چوبین او را، پس پرده نامور پهلوان، یکی خواهرش بود روشندوان. خردمند را گرگه نام بود، پریرخ دلارام بهرام بود. چو از پرده گفت برادر شنید، برا شفت و از کین دلش برزنید. آمده که تحمینه دختر شاه سمنگان نزد رستم، از او رستم شیردل خیره ماند، بروبر جهان آفرین را بخاند. بپرسید از او گفت نام تو چیست، چه جویی شب تیره کام تو چیست. چون این داد پاسخ که تحمینم، تو بویی که از غم بدونیم. به پرده برون کس ندیده مرا، نه هرگز کس را شنیده مرا. مسئله چادر. گفتیم که چادر نیز به عنوان حجاب زنان از ابتدای تاریخ در جامعه ما وجود داشته و وجود واژه چادر در زبان پهلوی نیز این مطلب را تایید می‌کند. علاوه بر آن در شاهنامه نیز به واژه چادر و کاربرد آن برمی‌خوریم، از جمله به زندان افکندن افراسیاب بیژن را. منیژه بیامد به یک چادر را، برهنه دوپای و گشاده سرا، در وصیت کردن کیخسرو گودرز را. نگه کن رباطی که ویران بود، پلی کن به نزدیک ایران بود. دگر کودکانی که بی مادرند، زنایی که بی شوی و بی چادرند، بر ایشان در گنج بسته مدار، بلخش و بترس از بد روزگار. خواستن شیروی شیرین را و کشتن شیرین خود را. چون این گفت شیرین که این مهتران، جهان دیده و کار کرده سران. به سه چیز باشد زنان را بهی، که باشند زیبای تخت مهی. بگفتین و بکشار چادر به روی، همه روی ماخ و همه مشک موی. در تصویر یکی از قطعات فرش کشف شده در تپه پازوریک در دامنه کوه آلتایی 19 کیلومتری مرز مغولستان، که در سال 1328 خورشیدی در کاوش‌های باستان‌شناسی به وسیله هیئت علمی روسی به دست آمده و شرح تفسیر آن در کتاب آمده است، دو خبرشناس آلن بارنت و داتسون رؤسای بخش‌های اشیای باستانی ایران و مصر و آشور و آثار خاورزمین در موزه بریتانیا می‌نویسند: نقش روی هر مربع صحنه است، مشتمل بر تصویر دو ملکه که چادر بر سر دارند و دو ملکه کم اهمیت‌تر که مراسم مذهبی را در برابر آتشدان انجام می‌دهند. این گونه صحنه‌ها بر روی نقوش مهرهای پارسی عهد هخامنشی دیده شده است. پوشیده رویان چین و روم. گفتیم که در شاهنامه اشاراتی به پوشیده رویان کشورهای چین و روم که همسایگان آن زمان بوده و همیشه با ایران رابطه داشتن شده است و در این مورد چنین می‌خوانیم: نامه نوشتن خاقان چین برای دادن دختر خود به انوشیروان. یکی را ز فرزانگان برگزین، که آید به نزدیک خاقان چین، که در پرده پوشیده رویان اوی، ز دیدار آن کس نپوشند روی. نامه انوشیروان و فرستادن مهران ستاد را برای دایان و آوردن دختر خاقان. شرستان خاقان نگه کن نگوی، بدنی که او را سراسر بجوی. پس پرده او بسی دختر است، که با برز بالا و با افسر است. و در وصف دخترهای ترک که منظور همان چین است میخوانیم همه دخت ترکان پوشیده روی، همه سرد قد و همه مشک بود. دادن خاقان چین دختر خود را به بهرام چوبینه، چنان بود که خاقان یکی سور کرد، جهان را از آن سور پر نور کرد. فرستاد و بهرام یل را بخوان، چو آمدش بر تخت سیمین نشاند. چو خاتون پس پرده باشنید، بشد تیز و بهرام یل را بدید. و در باره دختر قیصر روم چنین آمده است: پس پرده قیصر آن روزگار، سه دختر بودش چون گل اندر بهار. در پایان در خصوص حجاب نکته های دیگری که یادآوری آن لازم است این که اولا به طریق از اوستا و کتاب های دیگر دینی ایرانیان باستان و مندرجات آنها و نیز اندرزنامه های دینی و اخلاقی گوناگونی که وجود داشته استنباط می شود، رعایت حجاب در هیچ زمان تکلیف و دستور دینی نبوده که اجباری برای رعایت حفظان متصور شود. تا به نظر می رسد جامعه ایرانی از دورانهای باستان حفظ حجاب و پوشیده رویی را یک نوع وظیفه اخلاقی و سنتی می دانستند که رعایت آن به تدریج جزء سنن ملی و وظیفه اخلاقی جا افتاده و پایدار مانده است. ثانیاً علاوه بر این سنت ملی، پایه زندگانی خانوادگی جامعه ایرانی همیشه بر این استوار بوده که زنها به مردها آمیزش نداشته باشند و طرز زندگی در خانه ها هم به صورت بیرونی و اندرونی بوده است. و اگر می بینیم که در شاهنامه اغلب نام پس پرده برده می شود، بیشتر منظور همین بوده است. شادروان پیرنیا در تاریخ معروف خود ایران باستان جلد 3 در مورد زنان اشکانی چنین می نویسد: زنهای پارسی ها با مردها خیلی ها آمیزش نداشتند، ولی بعضی از ملکه ها به طوری که از سکه های شاهان اشکانی و بعضی آثار دیگر معلوم می شود در مجالس جشن حاضر می شدند، چنان که فرهاد پنجم با مادر خود به تخت می شد و سکه های او به صورت مادر و فرزندی را داراست. و حجاری های تنگ سائولک که برونده بود در کوههای بختیاری در سنه 1841 میلادی یافته و بعضی از محققین مربوط به دوره اشکانی می دانند نظر را تایید می کند. قاعده عمومی بر جدا بودن زنها از مردها بوده، زیرا اندرونی نجوای پارتی از بیرونی مجزا بوده و زنها در زندگانی خارجی مردها شرکت نمی کردند و کلیتا مقام زنها نزد پارسی ها پستر از مقام آنها نزد مادها و پارسی ها بوده است. مسئله زناشویی پس از بررسی و تحقیق نسبت به سرگذشت زنان و دختران در ایران باستان، موضوع مهمی که یادآوری و شرح آن ضروری به نظر می رسد مسئله زناشویی است که کاملا با زندگی دختران و زنان ارتباط داشته است. بنابراین لازم به نظر می رسد که در این باره هم تا جایی که اطلاعات ما اجازه می دهد بررسی شود. و این مسئله زناشویی در ایران باستان. اهمیت زناشویی برای بنیان نیکبختی و تشکیل خانواده، زناشویی از مهمترین وظایف هر ایرانی بوده و چون ایرانیان دارای خوی پاک و بی‌آلایش بودند، برای پیکار با تجرد و زناکاری به موضوع زناشویی اهمیت می‌دادند و فرزندان خود را به آن تشویق می‌کردند، تا حدی که امر زناشویی را از فرایض دینی خود می‌شمردند. زرتشت زناشویی و سرپرستی خانواده را سفارش می‌کند و می‌گوید به کودکان باید آموزش‌هایی برتر از آنچه داده شده بدهند. در آیین زرتشت درباره زناشویی و خانواده چنین آمده است: شوهر به منزله پادشاه زن و زن ملکه خانواده محسوب می‌شود و فریضه شوهر پرستاری از زن و فرزندان و فراهم آوردن سامان خانواده است. برای نمونه می‌توان گفت فقرات 57 تا 95 اعتیش دارای بلندترین درجات اخلاقی است و به خوبی خاندان پاک و بی‌آلایش ایرانیان قدیم را می‌نمایاند. در این فقرات ایزدرد خروش برآورده و از زنی که فرزند نیاورده یا از زنی که بچه سخت کند گله‌مند است و آمیزش با چنین زنی را نهی می‌کند و از مردان ستمکاری که دختر را از راه به در برده و مدتی بی‌زناشویی به او سر می‌برند سخت بیزار است. فقره 59 اردگشت و نیز ارتنی که بزرگوار میگوید از آب زوری که نزد من میشود نباید به هیچ کس برسد، نه به مردانی که سپروند شدند، نه به کودکان نابالغ و نه به دخترانی که هنوز به مرد نرسیدند. در اجتماع ایرانی نظم پرهیزگاری و پارسایی حکومت میکرد، زیرا نظم پاسبان عفت نکاح است و فواحش از نظر اجتماع ایرانی منفور بودند و آنان که دختران جوان را از زناشویی مانع میشدند مورد نفرت بودند. ایرانیان باستان به همان اندازه که به امر زناشویی اهمیت می‌دادند، با زناکاری به شدت مخالفت می‌کردند و آن را جزء آثار اهریمنی می‌دانستند. در اوستا و آثار پهلوی، علاوه بر دیوهای گوناگون، دیوهای دیگری ذکر می‌شود که عبارتند از دیوهای بی‌شرمی، دروغ، شهوترانی و زناکاری. منظور و هدف از زناشویی. امر زناشویی علاوه بر اینکه جزء فرایض دینی هر ایرانی محسوب می شده و آن را موجب وسیله بنیان خانواده و نیکبختی اجتماع می دانستند، منظور بزرگ دیگری نیز داشتند و آن علاقه به حفظ نسل و داشتن فرزند بود. هر پسر و دختر و زن و مرد ایرانی همیشه از خداوند آرزو می کرد فرزندی مهربان به او عطا کند و کسی که فرزند نداشت باعث سرشکستگی خانواده خود را فراهم می نموده است. هرودوت مورخ یونانی میگوید در نظر ایرانیان بزرگترین افتخار بجز دلاوری در جنگ بوده و هر گاه رسم تعدد زوجات در میان ایرانیان قدیم مرسوم بوده به منظور داشتن فرزندان بسیار بوده است. فرزند یکی از مهمترین نعمتهای الهی و دلبندترین علاقه های زندگی در نظر ایرانیان به شمار میرفت و شخص بی اولاد در دنیا بی‌نام بود و بی‌نامی در میان ایرانیان آن زمان ننگ به شمار می‌آمد و در این دنیا نیز چنین کسی از پل چینوات یا چینود معادل سراس نمی‌توانست بگذرد و به همین دلیل بود که شخص بی‌فرزند ناچار پسرخوانده انتخاب می‌کرد و چون فرزند خود از او پرستاری می‌کرد. شخصی که ولی دختر بود مکلف بود به محض رسیدن دختر به سن بلوغ او را شوهر دهد، زیرا منع دختر از تولد گناه بزرگی به شمار می‌آمد. نداشتن فرزند و قطع نسل به اندازه ناپسند بود که برای جلوگیری از این پیش آمد به ازدواج ابدال متوسل می شود. تا بدین وسیله کسی که در زمان حیات خود فرزند نداشت بعد از مرگ دارای اولاد شود و نسل او باقی بماند. شرایط زناشویی. برای زناشویی شرایطی مقرر بوده است که آن را رعایت می کردند و چون اطلاعات ما محدود است بنابراین از چند موضوع که ظاهرا جزء شرایط زناشویی بوده بحث می کنیم. یک، سن بلوغ. در اوستا سن 15 مهمترین اوقات عمر آدمی شمرده شده است و هرگاه 14 گویند منظور 14 سال و 3 ماه است که با 9 ماه در رحم مجموعاً 15 سال می شود. سال را از تاریخ انعقاد نطفه حساب می کردند. در سرگرد 14 پاره 15 بندیداد سن بلوغ 15 سالگی شناخته شده است. باتلمه خبرشناس بزرگ آلمانی نوشته است هنگامی که دختری از یک خانواده خوب 15 ساله شد و رشد بدنیش نیز به حد بلوغ رسیده بود، بر پدر وی بود که برای او شوهری مناسب بیابد و اگر پدرش مرده بود در این صورت این وظیفه را جانشین پدر و کفیل خانواده یعنی بزرگترین فرزند بالغ او عهده‌دار بود و بالاخره اگر چنین کسی نیز وجود نداشت وصی یا قیمی که به وسیله دادگاه برای رسیدگی به امور خانواده مرد فقید تعیین می‌گشت موظف بود که دختر را به شوهری شایسته دهد. دو، رضایت. رضافان در کتاب خود به نام تربیت کوروش میگوید ازدواج جوانان و دختران با رضایت پدر و مادر انجام میگرفت و حق شوهر دادن دختر به پدر اختصاص داشت و اگر پدر زنده نبود این حق به مادر تعلق میگرفت و اگر مادر مرده بود این حق متوجه یکی از عموها یا داییهای دختر میشد و دختر خود مستقلا حق اختیار شوهر نداشت. بنابراین به طور کلی میتوان گفت رضایت پدر و مادر از شرایط ازدواج بوده ولی پسران نسبتا آزادتر بوده و اختیار همسر نیز با خودشان بوده است. 3. اهمیت طبقات. طبقه‌بندی مردم از زمانهای قدیم در میان ملت‌ها معمول بوده و به دین زرتشتی هم سرایت کرده است، به طوری که این دین پیروان مذهب را به 4 طبقه روحانیون، جنگاوران، کشاورزان و پیشه‌وران تقسیم می‌کند. به علاوه این طبقه بندی از دوره ملوک و طوایفی پارت‌ها تقویت شده و آثار آن در امر زناشویی نیز ظاهر می شود، به طوری که ازدواج نوجوا با زنی از طبقه پست ممنوع بود و این جلوگیری برای آن بوده که خون نژاد آنها پلید نشود و کسی هم که چنین ازدواجی می کرده از طبقه خود خارج می شده. بنابراین طبقات نوجوا و اشراف حق نداشتند با طبقات پست ازدواج کنند و این ممنوعیت سابقه قدیم تری دارد. مثلا در دوره هخامنشی شاه میبایست زنان خود را از میان 7 خانواده درجه اول که در رأس طبقه اشرافی جا گرفته بودند انتخاب کند. انواع ازدواج. طبق قوانین مذهبی و به نقل از متون پهلوی و روایات دیگر، 5 نوع ازدواج وجود داشته: ازدواج پادشاهیه یا پادشاه‌زن، ازدواج چکرزن، ازدواج اوگزن، ازدواج خودسرزن، ازدواج سزرزن یا سترزن. ازدواج پادشاهیه یا پادشاه‌زن ازدواجی بوده که دختر با رضای پدر و مادر یا قیم در حال دوشیزگی به شوهر می رفت و این دختر در خانه شوهر از هر امتیازی برخوردار بود و شوهر چنین زنی حق نداشت بدون رضای او زن دیگری اختیار کند، مگر در مواردی که بر طبق شریعت مجاز شناخته شده بود. ازدواج چکرزن هنگامی است که زنی بیوه بعد از فوت شوهر خود با مرد دیگری ازدواج کند. بعضی هم این نکاح را به این ترتیب توصیف کردند که اگر پادشاه زن نازا بود، شوهر می توانست زن دیگر اختیار کند. در این صورت زن دوم را چاکرزن یا چکرزن می گفتند. ازدواج اوگزن آن است که اگر دختری یگانه فرزند پدر و مادرش بود، وقتی شوهر می کرد او را اوگزن یعنی یگانه زن می نامیدند و نخستین پسر چنین زنی به پدر و مادر آن زن تعلق می گرفت تا اجاق خانوادی پدر و دختر خاموش نشود. در ازدواج خودفرزند هنگامی که دختری بدون اجازه پدر و مادر یا قیم شوهر می کرد، چون دختری امتیازات خود را دست می داد و از پدر و مادر ارث نمی برد مگر این که رضایت بعدی پدر و مادر را جلب کند. ازدواج سترزن یا سترزن آن است که اگر مردی زن نگرفته یا بدون فرزند می مرد، خیشان وی به دوشیزه جهاز می دادند و او را قبل از شوهر دادن به نکاح مرد متوفا در می آوردند و شرط این نکاح آن بود که این دوشیزه و شوهر آینده او دست کم یکی از فرزندان خود را به مرد متوفا بدهد. و نیز یکی از اقسام ازدواج، ازدواج ابدال است به این شهر. در نامه تنسر آمده: چون کسی از ایشان را عجل فرا رسیدی و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی آن زن را به شوهر دادندی از خیشان متوفا که به دو اولاتر و نزدیکتر بودی، و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین، و اگر این هیچ نبودی از مال متوفا زن خواستندی و به خیشان اقرب او سپرده و هر فرزندی که در وجود آمدی بدان مرد صاحب تر که نسبت کردندی، و اگر کسی به خلاف این روا داشتندی بکشتندی تا آخر روزگار نسل آن مرد میباید بماند. در مورد جهیزیه دختر اطلاعات زیادی در دست نیست. باطل نمی‌نویسد تعیین جهاز و چگونگی مقدار آن در هنگام بله بری رول مهمی را بازی می‌کرده است، زیرا هنگامی که دختر شوهر می‌کرد دیگر هیچگونه سهمی به عنوان ارث از پدر خود یا از کفیل او دریافت نمی‌داشت. از این رو لازم بود که هنگام زناشویی دختر حتی المقدور جهاز کامل بزرگی با خود همراه ببرد. صورت فرمول شده یک چنین عهد ازدواجی از عهد ساسانی به جای مانده و به دست ما رسیده است. در مورد وضع دختر پس از ازدواج چنین می‌خوانیم: در دوران اوستایی پدر رئیس خانواده و مراقب اجاق یا دودمان خانواده بود تا نگذارد آتشان خاموش شود. فرزندان تابع محض پدر بودند. وقتی دختری را شوهر می‌دادند، آن دختر از خانواده و تیره پدر خارج شده داخل خانواده و تیره شوهر می شد. ازدواج محارم یا خطوب داست یکی از مباحث و مطالبی که مورد بحث قرار گرفته و در اطراف آن بیشتر گفتگو شده و از طرف مخالفان و طرفداران سایر ادیان مورد انتقاد شدید قرار گرفته، ازدواج با محارم یا خطوب داست می باشد. ازدواج با محارم در زبان اوستایی خیتو و داسا و در زبان پهلوی خویتوکداس و در فارسی خطوط می باشد و به طور کلی این لغت را ازدواج خودی یا ازدواج میان خویشاوندان نزدیک می توان معنی کرد و غرض از این ازدواج پاس نگه داشتن نسب و نژاد و همچنین حفظ ثروت در میان خانواده است. این رسم از قدیم حتی در عهد هخامنشیان نیز معمول بوده و در نسل دوم یا وشتمان سرنفت اشاره اجر این عمل رفته است. مثلا اینکه مزاوجت بین برادر و خواهر به وسیله فره ایزدی روشن می شود و دیوان را به دور می راند. بعد از اسلام نیز در کتاب های عربی و فارسی از این دست ذکر رفته است و شیخ مفید و شیخ طوسی روایت کردند که شخص نزد حضرت امام صادق علیه السلام زبان به دشنام مجلسی برگشود راجع به نکاح محارم. حضرت فرمود: اما علمت انزال که اندهم هون نکاح و کل قام یفرقون نکاح علی الصفا فنکاههم جائز و ان کل قام دانوا به شیء یلزمهم حکمه. باید دانستد که در میان پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی این رسم وجود داشت، چرا که کمبوجیه دو خواهر خود را به زنی داشت و داریوش اول خواهر خود را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود و داریوش سوم با یک دختر خیش ازدواج کرد و یزدگرد دوم دختر خود را به زنی گرفت. در هر صورت لغت چنان بوده است که مستعد سوء تعبیر بوده و بعداً سوء تعبیر هم شده است و زبان اوستایی هم که تدریجاً مشروب شده بود بسی از دعاتان مفهوم حقیقه خود را گم نموده است و هرگاه در میان پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی برخی از اونها ازدواج بین نزدیکان را جایز شمردند، دلیل بر عمومیت این رسم نبوده و اونها تفسیر لغت را به میل خود نمودند. به هر حال حتی مسئله این است که ازدواج با اقربای نزدیک در ایران قدیم وجود داشت، ولی باید دانست این ازدواج به هیچ وجه گناهکاری شمرده نمی شده و مظیر این ازدواج در میان اقوام قدیم مصر و بعضی از ملل آسیای صغیر و بطالسه مصر فراوان بوده و ازدواج خواهران و برادران در عصر حضرت آدم و ازدواج حضرت ابراهیم با ساره که خواهر پدری او بوده و این عمل در شرایط پیشین مجاز شمارده می شد از این گونه موارد است. و نیز حضرت یعقوب ازدواج با دو خواهر خود را جایز شمرد و هم با دو دختر خود لیا و راحیل ازدواج کرد، ولی در شرع موسی این حکم لغو شد و جمع بین دو خواهر ممنوع کرد. طلاق. به نظر می رسد مسئله طلاق آسان تر از امر زناشویی بوده. کتاب هزار حکم قضایی فرخ فصل مستقلی را به مسئله طلاق اختصاص داده و به کرات و در موارد دیگری نیز در باره طلاق در این کتاب گفتگو به میان آورد. لیکن در تمام این موارد روی سخن با زن اصلی و به اصطلاح پادشاه زن است و شکر زن یعنی زن دوم گویا اصولا از پشتیبانی حقوق دادگاه ها بهره مند نبوده. مرد فقط در چهار مورد می توانست زن خود را طلاق دهد: اول وقتی که عفیفه نبود، دوم اینکه به جادوگری پرداخت، سوم اگر اخلاقش فاسد بود، چهارم در صورتی که ایام قاعده را از شوهرش پنهان میکرد. ولی در کتاب قرار و اخبار ملوک فرس موارد طلاق سه هم شمارده شده، چنان که راجب زرتشت و احکام او چنین آمده است: و قال لا اطلاق الا به حد ثلاثه و زنا و سهر و ترک الدین، و بگو طلاق جز به این سه مورد نیست زنا و جادو و ترک دین. و شاید بعد موارد طلاق محدودتر شده باشد و بنابراین موارد طلاق را دقیقا نمیتوان شمرد. قائل مفقود الاثر. به موجب اخبار و روایات هرگاه زوج به مسافرت رفته و غیبتش به طول انجامد، به طوری که زوجه خبر زنده بودنش را نداشته و به تصور اینکه شوهرش مرده است با شوهر دیگری ازدواج کند، در این حال یا شوهر اول مراجعت کرد می تواند با زوجه خود مجددا ازدواج کند. ولی اگر زن حملی از شوهر دوم داشته باشد، تا وقتی که وضع حمل نشود زن از شوهر دوم بوده و پس از وضع حمل باید به شوهر اول ملحق شود با عنوان پادشاه زن، ولی طفل به شوهر دوم منصوب است و ممکن است او را تحت سرپرستی پدر خود گذاشت. یکی از روایات چنین است: پرسش آنکه بهدینی در سال قحطی شهر خود گذاشته به ملک دیگری رفت و چند سال بعد ای گذشت که از مرده و زندگی او هیچ خبری نبود. بعضی گفتن که او مرده است. در این خبر پس از مدتی زن او شوی دیگر کرد و به چکر زنی رفت. چون پنج شش ماه بر این گذشت، آن شوی اول که به قحطی به ملک دیگر رفته بود به شهر خود بیامد و خواست که زن خود را خود گیرد. پیش حاکم رفته جنگ کرده زن خود را از وی بازداده به خانه خود آورد. مجازات حد ناموس و سخت جنین. در قرن‌های نخستین عهد ساسانی مجازات جرایم نسبت به برادران دنیا از قبیل دزدی و راهزنی و حد ناموس جزای بدنی سخت یا اعدام بود. در مورد زن بدعمل و فاحشه که او را جهی می گفتند و نیز حدک ناموس در کتاب های دینی و اخلاقی و اندرزنامه ها مطالب بسیار آمده است. در یشت ها چنین می خوانیم: شما ای دروغ‌ترین در میان دروغ‌گویان بگریزید، زن جهی جادو بگریز، زن بدعمل کخوار یا بدکار بگریز. و باز چنین آمده است: دروغ‌ترین را در میان دروغ‌گویان براندازد، زن جهی جادو را براندازد، زن بدعمل کخوار را براندازد. همچنین باز در یشت ها آمده: به راستن نباید از آن صدیه قسمتی برسد، نه به زن بدعمل و نه به آن نابکاری که گاتها نمی سراید و برهمزن زندگی است. در عطیش چنین شکل شده: در دومین گلهش شکل کند عطمی که بزرگوار از زنی که فرزندی از مرد بیگانه به وجود آورده از برای شوهرش آورد: با شما چه کنم، به آسمان بالا روم، به زمین فرو روم. و باز در سومین گلهش شکل کند عطمی که بزرگوار از این از برای من خشنترین کاری است که مردمان ستم کار می کنند، از این که آنان دختری را از راه پدر بده و مدت بی زناشویی او را آبستن کنند. با شما چه کار کنم، با آسمان بالا بروم یا به زمین فرو روم. در وندیدار درباره مجازات حق ناموس چنین آمده است: نه، اگر کسی به کنیزک خردسال، یعنی دختری که هنوز شوهر نکرده و هنوز به سن بلوغ نرسیده و در سطح قیومیت بزرگ به سرپرستی است، یا بزرگ سال خواه نام در چره یا نشده نزدیکی کرد و او را آبستن ساخت، نباید آن کنیزک از شرم مردم پنهانی خود را دشتان یا حائز کند، پنهانی آب و دارو بخواهد. ده، و اگر آن کنیزک آن دختر از شرم مردم پنهانی خود را دشتان کند، پنهانی آب و دارو ساخت، از برای کاری که کرده گناهکار است. یازده، اگر کسی به کنیزک خردسال یا بزرگسال خواه نامزد شده یا نامزد نشده نزدیکی کرد و او را آبستن ساخت، نباید آن کنیزک از شرم مردم جنین خود تباه کند. دوازده، و اگر آن کنیزک از شرم مردم جنین خیش تباه کرد، گناهی که از او سر زده و آسیبی که رسانیده به گردن بزرگان خانواده افتد، کسان خانواده باید از آن گزند به سزا رسند به سزای گناهی که دانسته سر زده. سیزده، اگر کسی به کنیزک خردسال یا بزرگسال خواه نامزد شده یا نشده نزدیکی کرد و او را آبستن ساخت، و اگر آن کنیزک گفت این مرد سازنده ی فرزنده است، و اگر مرد گفت زن پیری یعنی مادر بزرگ پیدا کن و از او چاره بپرس. چهارده، پس آن کنیزک زن پیری برای این کار جوید از او چاره پرسد، این زن پیر از برای او بند فرا آورد، یا شیطه یا قنانه یا فرسپات، سدارویی که مانند بند در سخت جنین موثر بوده، یا یکی از داروهای زدایندگی دیگر، و گوید با این بچه خود تباه کن، پس آن کنیزک با آن بچه خیش میراند. این چنین کردار مرد و کنیزک و پیرزن یکسان در این کار بزه ورزیده باشند. در نکازون نسک دینکرد کتاب هشتم نیز مقرراتی هست راجع به اشخاصی که متهم به بعضی گناهان شدند و طرز تعقیب آنان ذکر شده، مثلا قتل و زنا، تهدید به زنا، سرقت و راهزنی، خسارات مختلف و توقیف غیرقانونی و محروم کردن از خوراک و کاستن از مزد کارگران برخلاف قانون. گفتنی است که چون سخت جنین در مظهر زرتشت در حکم قتل عمد بوده، درباره مرتکب چنین عملی مجازات قتل عمد صادر می شده. و بر حسب مندرجات اوستا، نطفه 4 ماه یک روز بعد از انعقاد عنوان جنین پیدا می کند، و اگر کسی چنین جنینی را سقط می کرد گناهکار شمرده می شد و مجازاتش مجازات قتل عمد بود. در مورد بنگ که در پاره 14 به آن اشاره شد، باید گفت در ایران باستان برای بیهوش کردن بیمار هنگام کاردورزی یا جراحی از گیاه بنگ بهره گیری می کردند. ماده هوشمند را در شراب می ریختند و به بیمار می خورانیده تا هنگام شکافتن تن او درد احساس نکند. و فردوسی در این باره گفته: بفرمود تا داروی هوشمند درفکند در جام می چارگر، بدادندشون خورد بیهوش گشت، تو بسی که بی جان و بی توش گشت. نخستین عمل سزارین در تاریخ پزشکی ایران و جهان. در داستان زاییدن رودابه، رستم را در شاهنامه چنین آمده: بیامد یکی موبد چیره دست، مرا ماه رخ را به می کرد مست، شکافید بیرنج پهلوی ما، بتابید مرد بچه را سرده را، چنان بیگزندش برون آورید که کس در جهانی شگفتی ندید. دو دستش پر از خون ز مادر بزاد، ندارد کسی این چنین بچه یاد. شبان روز مادر زمه خفته بود، زمه خفته هم دل زهش رفته بود. همان زخمگاهش برود روختند، به دارو همه درد بسپوختند. سپوختند یعنی نشاندن، فرو کردن و بیرون کشیدن. زن موسیقی در فصل درباره مقام زن در ایران باستان و در دورانهای پیش از تاریخ گفتگو شود، ولی درباره آگاهی‌های او نسبت به موسیقی سخن به میان نیاید. اما نخست باید درباره موسیقی زن موسیقی در این وقت درباره مقام زن در ایران باستان و دورانهای پیش از تاریخ گفتگو شود، ولی درباره آگاهی‌های او نسبت به موسیقی سخن به میان نیاید. اما نخست باید درباره موسیقی ایرانی در ایران باستان به طور کلی بحث شود، سپس درباره موسیقیدانی بانوان ایران مطالبی گفته شود. گفتنی است که چون در قرن‌های گذشته بزرگانی مانند ابوعلی سینا و فارابی و غیره به عربی چیز می نوشتند، خارجی ها فکر می کردند که موسیقی ما هم عربی است و ما موسیقی را از عرب بام گرفته ایم. مرحوم استاد حسین مسرور مطالعه کرده بود که موسیقی عرب اصلا ایرانی است و آنچه آنها اجرا می کنند ایرانی خالص است، مثلا عود و قانون و سازهای دیگر که حتی خود ما هم فکر می کنیم که عربی هستند خالصا ایرانی است و باید دانست عرب موسیقی ندارد و هنوز مهر ایرانی روی موسیقی عربی است. مثلا عرب میگوید سگاه، ماهور، شور و غیره، و اود هم که در واقع همان بربط است، از ایران به سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای عربی رفته و یک ساز ایرانی است. باز میدانیم که عرب در زمان جاهلی از موسیقی بهره‌ای نداشت و این فن را از ایرانیان آموخت و تنها شخصی که میان شعرهای عرب جاهلی اشعار خود ترانی کرد و مشهور به موسیقی دانی است عشق ابن قیس، متوفی به سال 629 میلادی است، و دیگری الستی جدن است که چندان معروف نیست و علت آشنایی عشی با موسیقی این بوده که به دربار ملوک هیرو ایران مراوده زیاد داشته، به اندازه‌ای که قدری فارسی یاد گرفته بود، چون که اشعارش مشتمل بر بسیاری از الفاظ فارسی است. ابن ابی اسعیبه در کتاب طبقات الاطباء در ضمن شرح حال حارث بن کلبه ثقفی که به ایران آمده و در شهر جنی شاپور تحصیل طب کرده بود می نویسد علاوه بر علم طب نواختن بربط را هم در ایران یاد گرفته و پس از مراجعه در مکه معظمه آن را معمول کرد و نشر داد. موسیقی ایران قبل از عهد بنی امیه، حتی قبل از اسلام، میان عرب و در حوزه اسلام شروع به رواج پیدا کرده و در کتاب‌های تاریخی مشهور است که بعد از اسلام در زمان عبدالله ابن زبیر موسیقی ایرانی به عربستان آمد و میان عرب رواج یافت و اول کسی که آوازهای فارسی را یاد گرفت و اشعار عربی را با غنای فارسی خواند شخص موسوم به سعید ابن سیحه است که اولین بار موسیقی را از ایرانیان که برای مرمت خانه کعبه به مکه آمده بودند یاد گرفت. با ذکر این مقدمه معلوم شد که موسیقی در ایران باستان کاملا رایج بوده، به ویژه در دوران سلطنت خسرو پرویز پادشاه ساسانی. با بودن موسیقیدانهایی چون بابد و نکیسا و سرکش، موسیقی به اوج کمال خود رسیده بود و طبیعی است که بانوان ایرانی نیز در علم موسیقی سهیم بودند. در کتاب‌ها مکرر به مقام عالی رامشگران و خنیاگران در بار شاهان ساسانی اشاره شده. در بحث‌های خاص رئیس تشریفات یا خرم‌باش به استادان موسیقی دستور می‌داد که فلان لحن فلان مقام را بنوازند. مسعودی نام آلات موسیقی ایرانی را چنین آورده است: عود و نای و تنبور و مزمار و چنگ و گوید مردم خراسان بیشتر آلتی را در موسیقی به کار می بردند که هفت و آن را زنگ یا زنج می خواندند، اما مردم ری و طبرستان و دیلم تنبور را دوست‌تر داشتند و این آلت نزد همه مقدم بر سایر آلات بوده است. در نقش‌های تاغابستان و شکارگاه خسروپرویز می‌بینیم که در آن عصر چنگ آلت درجه اول موسیقی دوران ساسانی بوده، اما آلات دیگر که مسابقه آثار آن عصر مسلماً و به ویژه در عهد خسروپرویز وجود داشته عبارتند از شیپور و تنبور و نای. روی بعضی از ظروف نقره تصویر نای زنانی به نظر می‌رسد و نام عده‌ای کثیری از آلات موسیقی در رساله پهلوی خسرو و غلامش شاه خسرو ریدک مستور است، از جمله عود هندی موسوم به وین و عود متداول موسوم به دار و بربط بربوز و چنگ و تنبور و سنتور موسوم به کناره و نای و قرنه موسوم به مار و طبل کوچکی موسوم به دنبرگ. نقش شکارگاه خسروپرویز در تاغابستان حکایت از این دارد که در آن عصر چنگ آلت درجه اول موسیقی ساسانی بوده. گفتنی در نقش تاغابستان در شکارگاه خسروپرویز 5 صف دیده می شود و در بالا قایقی است که بانوان بسیار در آن نشسته و به خواندن کف زدن مشغولند. در وسط تصویر نقش پادشاه حجاری شده که در قایق نخستین ایستاده و کمان را به زه کرده و زنی در طرف راست او به نواختن چنگ مشغول است و قایق دیگر پشت سر شاه پر از نوازندگان چنگ است. و باز در محوطه شکارگاه خسروپرویز که نقش آن در جدار جنبین تاغابستان رسم شده، در سمت بالا پادشاه سوار ایستاده و اسبش مهیای جهیدن است و در پشت سر او صفی از زنانند که بعضی در حال احترام ایستاده و بعضی مشغول رامشگری‌اند. دو تن از آنان شیپور در دست دارند و یکی تنبور می نوازد و بر روی چوب بستی زنانی نشستند که بعضی چنگ نواخته و برخی کف می زنند. زناشویی در ایران باستان. مقدمه. موضوع زناشویی و احکام آن در ایران باستان یکی از مسائل و مطالبی است که کمتر روی آن بحث شده و شاید بتوان ادعا کرد تا کنون کتابی مستقلاً راجع به آن نوشته نشده، زیرا درست است که کتاب‌های متعدد و مختلفی درباره ایران باستان چه به زبان پارسی و به چه به زبان‌های بیگانه نوشته شده و وقایع تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن زمان تشریح گردیده، ولی در این کتاب‌ها از مسائل حقوقی کمتر سخن رفته. بنابراین تشریح و بیان احکام حقوقی به ویژه قواعد و رسوم زناشویی خالی از اشکال نیست و اگر در این کتاب درست حق مطلب ادا نشده به واسطه فقدان منابع و مأخذ حقوقی و تاریخی بود. چون که می‌دانیم قسمت بیشتر اوستا بر اثر تسلط عرب و در ازمنه اسلامی نابود شده و هرچند تمام قسمت‌های اوستا و کتب دینی دیگر تا قرن نهم میلادی هنوز موجود بوده، یا لااقل ترجمه پهلوی آنها به انضمام تفسیر معروف به زنج را در دست داشتند، ولی صعوبت زندگانی که در آن تاریخ گریبانگیر زرتشتیان شده بود مجال نمی‌داد که نسلاً بعد نسل این مجموعه بزرگ دینی را رونویس کنند و چون در این زمان دیگر دولتی که مروج دین زرتشتی باشد وجود نداشت و نسخ‌های حقوقی بی‌فایده و خالی از اهمیت و اعتبار بود، از این جهت نسخ‌های حقوقی و نظایر آن در طاق نسیان مانده و امروز از کتاب پهلوی که باقی مانده به جز اشاراتی چند راجع به ازدواج مطلب دیگری موجود نیست و آن کتاب عبارتند از دین کرد، شایست لا شایست، ماتیکان هزار داستان، داستان دینیک و غیره. از قسمت‌های باقی مانده اوستا هم در خورد اوستا و چرکرف دینیک چند کلمه راجع به ازدواج با محارم و عروسی دختر زرتشت دیده می شود. برای بررسی و بیان احکام و قواعد ازدواج در ایران باستان تقسیماتی به غیر از تقسیمات تاریخی لازم است و نمی توان مانند دوره های تاریخی آن را به دوره های مادی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی تقسیم کنیم، زیرا در اینجا منظور ما بیان قواعد ازدواج است. در دیانت زرتشتی و از موشکافی های تاریخی سرزدازر شده، ولی در این حال برای اینکه هر دوره با دوره دیگر مقایسه شود و نیز علاوه بر آن برخی احکام و قواعد ازدواج که در این زمان بین ممالک همجوار معمول و مرسوم بوده دانسته شود، بحثی به نام حقوق مقایسه در پایان این کتاب افزودیم. اما تقسیماتی که در اینجا رعایت آن لازم است آن است که احکام و قواعد ازدواج را به دو دوره باید تقسیم کرد. دوره اول قبل از انتشار دین زرتشت و دوره دوم بعد از ظهور زرتشت. البته راجع به احکام و قواعد زناشویی قبل از ظهور و انتشار دین زرتشت اطلاعات صحیحی در دست نیست و بدین جهت از بحث راجع به این موضوع صرف نظر می‌شود و فقط به ذکر و شرح قواعد و احکام ازدواج در دین زرتشتی می‌پردازیم. ای دختران شویی کننده و ای دامادان، اینک بیاموزم و آگاهتان سازم، پندم را به خاطر خیش نقش بندید و به دلها بسپرید. با غیرت از پی زندگانی پاکمنشی بکشید. هر یک از شما باید در کردار و گفتار و پندار نیک به دیگری سبقت جوید و از این روز زندگانی خود را خوش و خرم سازد. گاتای زرتشت، یسنا، خاک 53. کلیات راجب زناشویی، مقام زن. در ایران باستان زن مقام ارجمندی را دارا بوده. زن یکی از اعضای خانواده محسوب می شده و در تمام شئون زندگی با مرد برابری می کرده و برای اثبات این موضوع شواهد زیادی در دست است. در اوستا همه جا نام زن و مرد در یک ردیف ذکر شده و در کارهای دینی که زنان باید انجام دهند و دعاهایی که باید بخوانند زن را با مرد برابر شمرده و حتی در صورتی که موبه تازه نباشد ممکن بود زن به مقام قضا برسد. و نیز در تاریخ می‌بینیم زنانی مانند همای و پوراندخت و آزرمیدخت به مقام پادشاهی رسیدند. سن بلوغ برای مرد و زن یکسان بوده و گروهی از فرشتگان هم مانند آناهیتا یا ناهید زن هستند. در میان امشاستندان، امرتات یا مرداد، هوروتات یا خورداد و سپندار میکی، سپندار مرد مؤنثند، به ویژه سپندار مرد نماینده زمین است و این سپندارمز یعنی فروتنی مقدس یکی از صفات اهورمزد است و در جهان مادی پرستاری زمین با اوست و به همین جهت دختر اهورمزد خوانده شده. آنچه در اوستا راجب زن و مرد می باشد متضمن برابری حقوق است. زنان و مردان پارسا منباب تقویز با هم ذهر شدند و چون زن موجب احترام و بلندی مقام خانه است، اندیشه نیک و گفتار و کردار خوب و فرمان برداری از شوهر در اوستا برای زن از صفات پسندیده و برجسته به شمار آمده. اهمیت زناشویی برای بنیان نیکبختی و تشکیل خانواده، زناشویی از مهمترین وظایف هر ایرانی بوده و چون ایرانیان دارای خوی پاک و بی‌آلایش بودند، برای پیکار با تجرد و زناکاری به موضوع زناشویی اهمیت می‌دادند و فرزندان خود را به آن تشویق می‌کردند تا حدی که امر زناشویی را از فرایض دینی خود می شمردند. زرتشت زناشویی و سرپرستی خانواده را سفارش می کند. زرتشت فرمود به کودکان باید آموزش هایی برتر از آنچه داده شده بدهند. در آینه زرتشت درباره زناشویی خانواده چنین آمده: شوهر به منزله پادشاه و زن ملکه خانواده محسوب می شود و فریضه شوهر پرستاری از زن و فرزندان و فراهم آوردن سامان لازم خانواده است. برای نمونه این توان گفت فقرات 57 تا 95 ارتشت دارای بلندترین درجات اخلاقی است و به خوبی خاندان پاک و بی‌آلایش ایرانیان قدیم را می نمایاند. در این فقرات ایزد ارت خروش براورده و از زنی که فرزند نیاورده یا از زنی که بچه سخت کند جرمند است و آمیزش با چنین زنی را نهی می کند و از مردان ستمکاری که دختر را از راه به در برده و مدتی بی‌زناشویی با او سر می برند سخت بیزار است. و نیز اصمی که بزرگوار می گوید از آب زوری که نزد من می شود نباید به هیچ کس برسد، نه به مردانی که سرزن شدند و نه به کودکان نابالغ و نه به دخترانی که هنوز به مرد نرسیدند. در وندیداد فرگرد 15 فقره 14 از زنانی که دوایی به کار باده و جنین را می افکنند و بچه سرز می کنند سخن رفته است. در فقره مذکور از چهار دوا یا گیاه که شیره آنها از برای جنین افکندن به کار می رفته نام برده شده. در اجتماع ایرانی نظم و پرهیزگاری و پارسایی حکومت می کرد، زیرا نظم پاسبان عفت و نکاح است و فواحش در نظر اجتماع مفروض بودند و آنان که دختر جوان را از زناشویی مانع می شدند مورد نفرت بودند. ایرانیان باستان به همان اندازه که به امر زناشویی اهمیت می‌دادند، با زناکاری به شدت مخالفت می‌کردند و آن را جز آثار اهریمنی می‌دانستند. در اوستا و آثار پهلوی علاوه بر دیوهای گوناگون، دیوهای دیگری را ذکر می‌کند که عبارتند از دیوهای بی‌شرمی، دروغ، شهوترانی و زناکاری. منظور و هدف از زناشویی. امر زناشویی علاوه بر اینکه جزء فرایض دینی هر ایرانی محسوب می‌شده و آن را موجب و وسیله بنیان خانواده و نیکبختی اجتماع می‌دانستند، منظور بزرگ دیگری نیز داشت و آن علاقه به حفظ نسل و داشتن فرزند بوده. هر پسر و دختر و زن و مرد ایرانی همیشه از خداوند آرزو می‌کرد فرزندی مهربان به او عطا کند و کسی که فرزند نداشت باعث سرشکستگی خانواده خود را فراهم می‌نموده. هردوس می‌گوید در نظر ایرانیان بزرگترین افتخار بجز دلاوری در جنگ داشتن فرزندان متعدد بوده. و نیز استرابون نقل می‌کند پادشاه هدیه‌های سالانه برای خانواده‌های می‌فرستاد که فرزندان زیاد داشتند. و هرگاه رسم تعدد زوجات تا حدی در میان ایرانیان قدیم مرسوم بوده، به منظور داشتن فرزندان بسیار بوده و رسم ازدواج ابدال نیز که در جای خود بحث خواهد شد به همین منظور بوده. ایرانی اوستایی همیشه دعا میکرد اهورمزدا به وی فرزندی نیرومند و صحیح دهد و از همینجاست که هر دختری آرزو میکرد با جوان نیرومند همسری کند تا فرزندی قوی بیاورد. داریوش در کتیبه خود میگوید اگر تو این کتیبه را خراب کنی عمرت دراز نخواهد بود و تو را فرزندم نخواهد بود. فرزند از مهمترین نعمتهای الهی و دلبندترین علاقه های زندگی در نظر ایرانیان به شمار می‌رفت. و شخص بی اولاد در دنیا بینام بود و بینامی در میان ایرانیان آن زمان ننگ به شمار می‌آمد. و در آن دنیا نیز چنین کسی از پل چینماز یا سرات نمی‌توانست بگذرد. بیچاره‌ترین فرد آن کس بود که برای روزهای بعد پسنداز نکند و بیچاره تر از او کسی بود که یار و غمگساری برای روزهای تیره وقتی خود نداشته باشد. کسی که در اثر بدکاری خود یا بدخواهی ستارگان بی‌فرزند بود در آن دنیا از پل چینواز یا سرات نمی‌توانست بگذرد و به همین دلیل بود که شخص بی‌فرزند ناچار پسرخوانده انتخاب می‌کرد و چون فرزند خود از او پرستاری می‌کرد. از تقاضاهای ایرانیان اوستایی این بود که اهورامزدا فرزندی به آنان ببخشد که با تربیت و دانا باشد و بتواند در پیشرفت و نیکبختی خانواده و شهر و کشور خود بکوشد. و دوشیزگان در دعاهای خود از خداوند درخواست شوهری می کردن که نیرومند و قهرمان باشد و بتواند معیشت را تامین کرده دارای فرزندان بشود و عقیده داشتند که عزت اوما به زنان نیکو پسران قهرمان عطا می فرماید. شخصی که ولی دختر بود مکلف بود به مجرد رسیدن دختر به سن بلوغ او را شوهر دهد، زیرا منع دختر از تولد گناه بزرگی به شما می رفت. نداشتن فرزند و قطع نسل به اندازه ناپسند بود که برای جلوگیری از این پیش آمد به ازدواج ابدال متوسل می شدند تا بدین وسیله کسی که در زمان حیات خود فرزند نداشت بعد از مرگ دارای اولاد شود و نسل او باقی بماند. شرایط زناشویی. برای زناشویی شرایطی مقرر بوده که آن را رعایت می کردند و چون اطلاعات ما محدود است نمی توان تحدید کرد که آیا این از شرایط الزامی بوده یا نه. و عبارت دیگر تفکیک شرایط اساسی زناشویی از شرایط سوریان مشکل است و بنابراین نمی توانیم معلوم کنیم اگر یکی از این شرایط رعایت نمی شد آیا درکان زناشویی و صحت آن خللی وارد می آمده یا نه. و در هر حال از چند موضوع که ظاهراً جزء شرایط زناشویی بوده بحث میکنیم. یک، سن بلوغ. در اوستا سن 15 مهمترین اوقات عمر آدمی شمارده شده و نیز سن بلوغ و رشد 15 بوده و هر بار 14 گویند منظور 14 سال و 3 ماه است که با 9 ماه در رحم مجموعاً 15 سال میشود. به نقل کتاب انگلیسی سن عروس بر طبق اوستا هرگاه فرزند پسر است در سن 12 دختر شخص شریفی را برای او نامزد می کنند و دختران را در 9 سالگی نامزد می کنند. ولی این سن ظاهرا سن بلوغ نیست بلکه برای نامزدی است و محتمل است که سن قطعی برای ازدواج همان 15 بوده باشد، زیرا در فرگرد 14 فقره 15 بندیداد سن بلوغ 15 سالگی شناخته شده و در فرگرد 14 فقره 17 یشت و نیز به استناد دینکرد کتاب 8 در 15 سالگی طفل را روش کرده و عضو جامعه می دانستند و مشمول تمام وظایف اجتماعی و مذهبی می شمردند. ولی بنابر برخی روایات دختر را در سن 13 و 14 هم می توان شوهر داد. هرچند سن کافی برای زناشویی 15 گفته شده، ولی بارتلمه معتقد است این سن برای دختر است و سن ازدواج برای پسر 20 سالگی است. به هر حال تشخیص سن قطعی زناشویی برای پسر و دختر با مدارک موجود دشوار است. دو، رضایت. رزنفان در کتاب خود به نام تربیت کوروش میگوید ازدواج جوان و دختران با رضایت پدر و مادر انجام میگرفت. حق شوهر دادن دختر به پدر اختصاص داشت و اگر پدر زنده نبود شخص دیگری اجازه شوهر دادن دختر را داشت و این حق نخست به مادر تعلق میگرفت و اگر مادر مرده بود این حق متوجه یکی از عموها یا داییهای دختر میشد و دختر خود مستقلا حق اختیار شوهر نداشت. در شاهنامه نیز اشاراتی موجود است که ازدواج دختر با رضایت پدر انجام میگرفته، چنانکه در قضیه تهمینه و رستم با آنکه رستم مسافر بوده واجب میداند از پدر تهمینه اجازه مجاورت حاصل نموده، سپس مدت حاضر شد، در نتیجه بدان پهلوان داد او دخت خویش، بدان سان که بوده است آیین خویش. و پس در جایی که زال از سام اجازه مجاورت با رودابه را میطلبد و میگوید چه فرمایی رسمان جهان پهلوان، گشایم از این رنج سختی میان، که من دخت مهراب را جفت خویش کنم راستی را به آیین خویش. بنابراین و به طور کلی میتوان گفت رضایت پدر و مادر از شرایط ازدواج بوده و دختران بی رضایت پدر و مادر حق اختیار شویی نداشتند، ولی پسران نسبتاً آزادتر بوده و اختیار همسر با خودشان بوده، چنان که از پندنامه آذر با دمارسپند هم هرچند دستوری اخلاقی است و جنبه حقوقی ندارد این مطلب استنباط میشود، چنان که گوید چون خواهی عروسی کنی اول مار فراهم کن، خود از برای خود زن انتخاب کن. سه تابعیت زوجین. از کتاب مذهبی و اوستا چنین مستفاد نمی شود که آیا تابعیت زن و شوهر در امر زن و شویی مؤثر بوده یا نه، بنابراین نمی توان اطلاع صحیحی به دست آورد و تابعیت را جز به شرایط زن و شویی شمرد. همینقدر معلوم است عادت پادشاهان ساسانی بر این جاری بوده که با کسانی که تابع کشور و ملت دیگری بودند ازدواج می کردند، ولی دختر خود را به کسی غیر از ایرانی نمی دادند. در فارسنامه ابن بلخی نیز عبارتی است که مبید همین مطلب است و ظاهرا از آیین نامک عهد ساسانیان گرفته شده. به این شهر عادت ملوک فرس و اکاسره آن بودی که از همه ملوک اطراف چون سین و روم و ترک و هند دختر ستندندی و پیوند ساختندی و هرکس هیچ دختر را به دیشان ندادندی و دختران را جز با کسانی که از عهد بیت ایشان بودند مواصلت نکردندی. ولی اعمال پادشاهان را نمیتوان ملاک عمل برای احکام مذهبی دانست و آن به رویه عام محسوب داشت، زیرا آنها خود مختار بوده و به احکام مذهبی چندان توجهی نداشتند و با وجود این و با در نظر گرفتن اینکه ایرانیان سائی بودند با اقوام نزدیک ازدواج کنند و همین هم سبب شده ازدواج با محارم را مجاز بدانند، میتوان حد زد ازدواج با غیر ایرانی اگر شرعا ممنوع نبوده عملا از آن پرهیز داشتند. چهار اهمیت طبقات. طبقه بندی مردم از زمانهای قدیم در میان ملل معلوم بوده و به دین زرتشتی هم سرایت کرده، به طوری که دین زرتشتی پیروان مذاهب را به چهار طبقه روحانیون، جنگاوران، کشاورزان و پیشوران تقسیم می‌کند. به علاوه این طبقه بندی از دوره ملوک و طوایفی پارتا تقویت شده و آثار آن در امر زناشویی نیز ظاهر می‌شود، به طوری که ازدواج نجبا با زنی از طبقه پست ممنوع بود و این جلوگیری برای آن بود که خون و نژاد آنها پلید نشود و کسی که چنین ازدواجی می‌کرده از طبقه خود خارج می‌شد. بر طبق روایت نامه تنصر حدودی بسیار محکم نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا می‌کرد و امتیاز آنها به لباس و مرکوب و بستان و در خدمتکار بود و قوانین مملکت حافظ پاکی نسب خاندان‌ها بوده است. در نامه تنصر چنین آمده: چون مهنه به کسب مال مشغول شوند و از ادخار فضل باز ایستند و مصاحره با فرومایه و نه کفت خیش کنند، از آن توالد و تناسل فرومایگان پدید آیند که به تحجیم مراتب ادا کنند و برای تصفیه تشریف ایشان آن فرمود که میان اهل درجات و عامه تمیزی ظاهر آورد به مرکوب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار، چنان که هیچ آمی با ایشان مشارکت نکند به عیش و نسب و مناکحه. و من باز داشتم از اونجا که هیچ مردم زاده زن عامه خواهد تا نسب محصور ماند. بنابراین طبقات نجبا و اشراف حق نداشتند با طبقات پست ازدواج کنند و این ممنوعیت سابقه قدیم تری دارد. مثلا در دوران هخامنشی شاه میبایست زنان خود را از میان هفت خانواده درجه اول که در رأس طبقه اشرافی جا گرفته بودند انتخاب کند. 5. انواع ازدواج. طبق قوانین مذهبی و به نقل متون پهلوی ورس و روایات دیگر پنج نوع ازدواج وجود داشته. یک ازدواج پادشاهیه یا پادشاهزن، دو ازدواج شکرزن، سه ازدواج اوزن، چهار ازدواج خودسرزن، پنج ازدواج سدرزن. علاوه ازدواج پادشاهیه یا پادشاهزن ازدواجی بوده که دختری با رضای پدر و مادر یا قیم در حال دوشیزگی به شوهر می‌رفت و این در خانه شوهر از هر امتیازی برخوردار بود و فرزندانی که می‌آورد در این جهان و آن جهان از آن او بود و شوهر چنین زنی حق نداشت بدون رضای او زن دیگری اختیار کند مگر در مواردی که طبق شریعت مجاز شناخته شده بود. به ازدواج شکرزن، هنگامی که زن بیوه بعد از فوت شوهر خود با مرد دیگری ازدواج میکرد، او را شکرزن یا چاکرزن می‌نامیدند و معتقد بودند این زن به چاکری شوهر اول به خانه شوهر دوم رفته. بعضی هم این نکاح را به این تصویر توصیف کردند که اگر پادشاه زن نازا بود، شوهر میتوانست زن دیگری اختیار کند و چون پادشاه زن کدبانی خانه بود، این زن زیر دست او کار میکرد. زن دوم را چاکرزن نام دادند. پی ازدواج اوگ زن، دختری که یگانه فرزند پدر و مادرش بود، وقتی شوهر میکرد او را اوگ زن یعنی یگانه زن مینامیدند و نخواستین پسر چنین زنی به پدر و مادر آن زن تعلق میگرفت و نام خانوادگی پدر و مادر آن زن به این فرزند پسر داده میشد تا جانشین آنها شود و به اصطلاح اجاق خانواده پدر و دختر خاموش نشود. که ازدواج خودسرزن، هنگامی که دختری بدون اجازه پدر و مادر یا قیم شوهر میکرد، چون دختری از امتیازات خود از دست داده و از پدر و مادر ارث نمی برد مگر اینکه رضایت بعدی پدر و مادر را جلب کرده و در نتیجه به مرتبه پادشاه زن برسد. سه ازدواج سدرزن یا سترزن، اگر مردی زن نگرفته یا بدون فرزند می مرد، خویشان وی به دوشیزه جهاز می دادند و او را قبل از شوهر دادن به نکاح مرد متوفا در می آوردند و شرط این نکاح آن بود که این دوشیزه و شوهر آینده او دست کم یکی از فرزندان خود را به مرد متوفا بدهند. و این یکی از اقسام ازدواج، ازدواج ابدال است که اینک به شرح آن می پردازیم. یکی از مقررات خاصه فقه اساسانی ازدواج ابدال است که نویسنده نامه تنصر به شرح آن پرداخته. بدین شرح، معنی ابدال به مذهب ایشان آن است که چون کسی از ایشان را جل فرارسیدی و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی آن در را به شوهر دادندی از خویشان متوفا که به دو اولادتر و نزدیکتر بودی و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین و اگر این هیچ نبودی از مال متوفا زن خواستندی و به خویشان اقرب او سپرده هر فرزندی که به وجود آمد بدان مرد صاحب ترک نسبت کردندی و اگر کسی به خلاف این روا داشتندی بکشتندی تا آخر روزگار نفس آن مرد بیرویت بماند. ابو ریحان بیرونی نیز در کتاب تحقیق مال الهند متن عربی آن را که مستقیماً از ترجمه مفقوده ابن مقفع گرفته چنین نقل می کند، یعنی اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، باید دید اگر زنی دارد او را به نزدیکترین خویشان متوفا بدهد و اگر زن ندارد دختر یا نزدیکترین بستگان او را با اقرب خویشان باید نکاح بندند، ولی اگر هیچ زنی از بستگان او موجود نباشد از مال شخص متوفا باید زنی را جهیز داده به یکی از مردان خویش بنده میت بدهند. پسری که از این ازدواج حاصل شود فرزند آن میت محسوب می شود. کسی که از ادای این تکلیف قصد برزد سبب قتل نفوس بیشمار شده، زیرا که نفس میت را قطع و نام او را تا آخر دنیا خاموش نموده است. دشواری های حقوقی زناشویی، انواع و اقسام زناشویی موجب طرح یک سلسله دعاوی در دادگاه ها می شد، زیرا روابط زناشویی و مسائل مربوط به آنها تا حدودی مبهم شده بود و همین آزادی در تنوع ازدواج موجب طرح یک سلسله دعاوی حقوقی در دادگاه ها می شد و بسا اتفاق می افتاد که خواهان مدعی است زن از آن اوست و خوانده او را بدون مجوز قانونی در اختیار خود دارد. در چنین مواردی که دو نفر بر سر تصاحب قانونی زن نزاع داشتند، اگر زن قادر نبود شاهد یا دلیلی استوار عرضه کند، دادگاه حکم خود را بعد از 3 جلسه رسیدگی اعلام می داشت. در جلسه اول وضع ازدواج بررسی می شد، در جلسه دوم هر طرف دعوی موظف بود و شد زمانی برای صحت ادعای خود تعیین کند که پس از اعلام رأی به برنده تعلق دارد و در جلسه سوم رأی به دادگاه اعلام می شد. آداب و مراسم زناشویی، خواستگاری نامزدی. اولین مرحله زناشویی در ایران باستان، چون اینکه امروز هم معمول و مرسوم است، خواستگاری بوده است و این هم به نمایندگی از طرف داماد به عمل می آمده. قبلا گفته شد که پدر و مادر یا قیم معمولا در امر ازدواج دخالت داشتند و بدون رضایت والدین ازدواج به عمل نمی آمده. در مورد خواستگاری، یعنی تهیه مقدمات و جلب رضایت والدین دختر، معمولا پدر و مادر داماد این عمل را انجام می دادند، ولی ممکن بود به جای پدر و مادر یک نفر دیگر واسطه این کار شود. ولی باید دانست که مقدمه زناشویی بدون ایجاد آشنایی بین جوان و دوشیزه بوده و شالوده ازدواج پسندیده را عشق و علاقه بین آنها می دانستند و با وجودی که رضایت پدر و مادر شرط مؤثر بوده، ولی میل و علاقه پسر نیز کاملا دخالت داشته و عملا چنین استنباط می شود که خود پسر همسر خود را انتخاب می نموده و انتخاب زن که خواه به وسیله خود پسر و خواه به وسیله پدر و مادر به عمل می آمده، عادتا و معمولا تناسب سن زوجین نیز در نظر گرفته می شود و این عادت ضمن دستور اخلاقی آذرباد ماراستند چنین منعکس است. چهار کار از نادانی دشمنی به خود کردن است. اول مقاومت و زبردستی مرد فقیر نسبت به شخص قوی و مغرور. دوم مرد پیر و بدخویی که با زن جوان عروسی کند. سوم مرد جوانی که زن پیر به زنی گیرد. پس از خواستگاری مراسم نامزدی که ظاهراً به منزله عقد امروزی محسوب و معمولاً در سنین کودکی بود انجام می گرفته. در این هنگام دوشیزه معلن به جوان تسلیم می شده، ولی ازدواج در جوانی یعنی 15 سالگی به بعد صورت می گرفت و بین نامزدی و زفاف مدتی فاصله بود. از رساله چیزک هندرچ فرجود کیشان، یعنی منتخبی از اندرز فرجود کیشان مامنان خدا پرستان که در ضمن متون انگل ساریا از صفحه 41 تا 50 به چاپ رسیده نیست، استنباط می شود سن بلوغ برای مردان 15 سال بوده. اینه ترجمه قسمتی از آغاز این رساله. فرجود کیشان نخستین دانشان به پیدایی از دین گفته است که هر مرد که به عمر 15 ساله برسد، هر آینش این چند چیز بدانستن باید که من کم و خیشتن من کیست و از کجا آمدم و این از ترجمه قسمتی از آغاز این رساله. فرجود کیشان نخستین دانشان به پیدایی از دین گفته است که هر مرد که به عمر 15 ساله برسد، هر آینش این چند چیز بدانستن باید که من کیم و خویشتن من کیست و از کجا آمدم و باز به کجا شدم و از کدام پیوند و تخمم و مرا چه خویشکاری یا عمل شخصی در دنیا و چه مزد در آخر. ظاهرا پس از خواستگاری نشانه یه عبارت از انگشتری یا بازوبند یا چیز دیگری بود از طرف داماد به عروس داده می شد، چنان که امروز هم معمول است. صداق یا مهر. در ضمن خواستگاری و مذاکرات راجع به زناشویی میزان مهر را نیز تعیین می کردند و این مبلغی بود که مال به دختر تعلق می گرفت، ولی ظاهرا به غیر از مهری که به دختر تعلق می گرفت، شوهر مبلغی به پدر دختر نیز می داد. لیکن می توانست این پول را در بعضی موارد مجددا مطالبه کند، مثلا اگر بعد از عروسی معلوم می شد زن ارزشان مبلغ را ندارد. امروز هم در بعضی از مقاطع ایران مرسوم است که به غیر از مهر مبلغی به نام شیربها به پدر یا مادر دختر می پردازند و محتمل است که این رسم از همان زمان باقی مانده باشد. نسبت به مبلغ مهر اطلاع صحیحی در دست نیست و نمی دانیم تا چه پایه و میزان بوده. علاوه میزان آن با ثروت و مقام خانوادگی زن و شوهر بستگی داشته، ولی به نقل روایات میزان مهر 2000 درهم سیم ویژه و 2 دینار در سرخ سارانی شابوری بوده. و شرحی که در کتاب آثار الباقیه راجع به ظهور شخصی به نام حافظ ابن ماه فرودین در زمان عباسیان مستور است، میتوان حدس زد در اواخر دولت ساسانی و اوایل حکومت اسلامی میزان مهر از خود به معمول تجاوز کرده، به طوری که احتیاج دستوری راجع به تقلیل آن داشته و آن شخص چنین است: و وضع آن لهم کتابم بالفارسیه و امرهم به سجود و قوم زمزمه و الاختصار فی المحمور و علی الاربع مانه در مورد طلاقی که با رضای زوجه واقع می شد، زن حق نداشت انباری را که شوهر در موقع عروسی به نام مهر به او داده نگاه دارد. مفهوم مخالف این کلمه آن است که زن می توانسته در مورد طلاقی که بی رضایت او واقع شده باشد، همه یا قسمتی از مال را نگه دارد. تشریفات زناشویی. راجع به آداب و رسوم و تشریفات زناشویی اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی می توان گفت در سرتاسر این کشور پهناور آداب و رسوم دامنه‌دار عمیقی وجود داشته که قسمتی از آنها در اثر حمله تازیان از بین رفته و آنچه هم که باقی مانده رنگ اسلامی به خود گرفته، به طوری که تفکیک آنها از یکدیگر و تشخیص اینکه کدام یک از این عادات و رسوم مربوط به دوره پیش از اسلام است مشکل می باشد. ولی با وجود این و با قبول اینکه حمله تازیان چندان تأثیری در آداب و رسوم ایرانی نکرده و به قول دام استتر ایران زندگانی و مذهب جدید خود را بر طبق عادات و سنت های قدیم خود ترتیب داد، بی جهت نیست که گفتند نسبت به کلیه عالم در خارج واقع شده. می توان گفت که بیشتر این آداب مربوط به دوره ساسانی و حتی قبل از آن است. این آداب به قدر ریشه عمیق داشته که حتی حمله اسکندر نیز نتوانست اثرهای آن را از بین ببرد. اسکندر و سرداران او که در ایران با زنان ایرانی و از خانواده های درجه اول ازدواج کردند، جشن های زناشوییشان موافق عادات پارسی صورت یافت، به طوری که مقدونی ها می گفتند شرمساری برای ماست که اسکندر این جشن ها را با شرکت ما و موافق آداب پارسی گرفت. و اسکندر در این مورد گفته بود ما نباید عادات و اخلاق خودمان را بر ایرانی ها تحمیل کنیم، بلکه باید بعضی عادات و اخلاق آنها را بپذیریم. در اهالی نقاط ایران به ویژه در نقاط یزد و کرمان که مرکز حفظ آداب قدیم ایرانی است، مرسوم است موقع خواندن خطبه عقد دو عدد جار در دو طرف آینه می‌گذارند که در آنها یک شمع به نام عروس و یک شمع به نام داماد روشن می‌کنند و محتمل است که روشن کردن شمع نشانه احترام به آتش و روشنایی و یادگارهای دوران باستان باشد. و نیز در هنگام عقد هفت جواهر در هاون می‌سایند و پس از خطبه عقد جوشانده هفت گیاه به عروس و داماد می دهند و در روی منقل و در قهوه جوش دو تخم مرغ در هفت ادویه به نیت اولاد می جوشانند و یک نفر بالای سر عروس با نخ هفت جنگ زبان مادر شوهر و خواهر شوهر را می دوزد و نیز طور بالای سر عروس را با نخ هفت جنگ می دوزند و همین علاقه به عدد هفت از قدیم باقی مانده، زیرا عدد هفت بنای شواهد اوستا از زمان بسیار قدیم میان خانواده های هندو ایرانی اهمیت مخصوصی داشته. گذشته از اوستا و مسائل مذهبی، در تاریخ ایرانی به عدد هفت اهمیت مخصوصی داده شده که بیشتر باید آن را از اثر نفوذ مذهبی دانست. مثلا در جشن نوروز و مهرگان در دربار پادشاهان ساسانی در خانچه هفت شاخه از درخت هایی که مقدس می شمردند می گذاشتند و در هفت پیاله سکه سفید می نهادند و هنوز هم آراستن سفره هفت سین مرسوم است. به غیر از آداب یاد شده، بنابر نوشته یک کتاب شایست لا شایست و روایات شاپور پروچی، ادعیه و نیایش هایی در موقع عروسی می خواندند که مهمتر از همه زن اهوراست. خطبه عروسی که به نام پتمان کتک خای یا پیمان کت خدایی معروف است، وسیله اجرای عقد بوده و همچنین دستور یا موبت که صیغه عقد را جاری می کرده در حضور گواهان که برای این منظور حاضر می شده به عروس و داماد نصایحی می کرده که این آداب و مراسم به نام پیمان گواهگیان مرسوم است و بنابراین بدین وسیله موبدان در اجرای مراسم زناشویی شرکت و دخالت داشتند. در اینجا متن پیمان گواهگیران که درباره عقد زناشویی و خطاب به عروس و داماد است و نمونه از آداب و اخلاق زرتشتی است عیناً نقل می شود. هر دو تن را شادمانی افزون داد، همیشه با فر و شکوه باشید، به خوبی و خوشی به سر برید، در ترقی و افزایش باشید، به کردار نیک سزاوار باشید، نیک پندار باشید، در گفتار نیکو باشید، در کردار نیکی به جای آورید، از هر گونه بداندیشی دور بمانید، از هر گونه بدگویی به کارها و هر گونه بدکاری بسوزاد، راستی پایدار باد، جادویی نگون باد، بدین مزدای اسمی استوار باشید، محبت داشته باشید، با کردار نیک کسب مال و ثروت کنید، با بزرگان یک دل و راست و فرمان بردار باشید، با یاران فروتن و نرم خو و خوش باشید، غیبت نکنید، خشمناک نشوید، از برای شرم گناه مکنید، آز نورزید، از چیزی بیجا دردمند نشوید، حسد نبرید، تکبر نکنید، خوی و حرف نپرورید، مال کسان نبرید، از زن کسان پرهیز کن، با غیرت کننده همراه مباش، با بدنام پیوند مکن، با نادان همکار باش، با دشمنان به دار و عدالت رفتار کن، با دوستان به میل ایشان رفتار نما، با بیچارگان پیکار مکن، در انجمن پخت گفته باش، پیش پادشاهان سنجیده سخنگوی، مانند پدر ناموار باش، به هیچ روی مادر را میازار، با راستی کامیاب و کامروا باش. عروسی دختر زرتشت. در گانت ها چند فقره تاریخی و مهم جالب توجه راجع به عروسی پروچیستا دختر زرتشت با جاماس دیده می شود که نماینده خلوص نیت و اخلاق پاک و ستوده ایرانیان قدیم است. در این فقرات زرتشت در وقت عروسی دختر خود به او چنین می گوید: این است تو ای پروچیستا، از پشت هیچ ترس و دوربانه از پنتمان، ای جوان ترین دختر زرتشت. او زرتشت با منش پاک و راستی از برای تو جاماس را برگزید. اکنون به لختی بیندیش، با خودت مشورت کن، با نیت پاک مقدسترین اعمال پاسداری را به جای آر. پروچیستا میگوید در جواب: به راستی او را جاماس را دوست میدارم و نیز خواهم کوشید تا در دوستی خویش از وی باز پس نمانم و عشق او از من فزونی نکند. به پدر و مادر خویش وفادار خواهم ماند، مانند یک زن درستکار نسبت به همه نیاکان مهر و وفا خواهم ورزید. و گویا در موقع به جای آوردن همین مراسم است که زرتشت خطاب به همه مردان و زنان حاضر نمود و چنین میگوید: ای دختران شوی کننده و ای دامادان، اینک بیاموزم و آگاهتان سازم، پندم را به خاطر خویش نقش بندید و به دلها بسپرید، با غیرت از پی زندگانی پاکمنشی بکوشید. هر یک از شما باید در کردار و گفتار و پندار نیز به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگانی خود را خوش و خرم سازد. حقوق و روابط زوجین. شوهر یا رئیس خانه که کتک خدای کت خدا نامیده می شد، حق سرداری و ریاست دودمان نسبت به زنان خود را داشته. یکی از زنان صاحب حقوق کامل تر محسوب می شده و او را پادشاه زن می خواندند و از او پستر زنی بود که او را شکر زن می گفتند و حقوق قانونی این دو طبقه زوجه مختلف بود و معلوم نیست که هر مرد چند زن پادشاه زن می توانسته داشته باشد و آیا عده آنها محدود بوده یا نه. اما در مباحث حقوقی از مردی که دو زن پادشاه زن دارد سخن به میان آمده. هر زنی از این طبقه عنوان کزک بانوش، یعنی کت بانو یا خانم خانه‌دار را داشته و گویا برای خانه جداگانه نیز بوده. عدید زنانی که مرد میتوانسته داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردان کم بضاعت به طور کلی بیش از یک زن نداشتند. شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و از او نگهداری نماید و نفقه زن جز دیون مرد بوده، به طوری که اگر کسی در وقت مردن قسمتی از اموال خود را به شخص بیگانه میداد و وراث قانونی خود را محکوم میکرد، این عمل او صورت قانونی نداشت مگر برای نفقه زن یا تعدیه دین. مقصود زن غیر ممتاز است و این زن ممتاز از اقربای نزدیک محسوب میشد. معمولا پدر خانواده که صاحب اختیار همه بود از اوایل اموال خاص خود تصرف میکرد، با این تفاوت که اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود اوایل خاص زن را به او بدهد. و نیز قبلا گفتیم که اگر شوهر بدون رضایت زن او را طلاق میداد، زن میتوانست صداق خود را مطالبه کند. شوهر میتوانست به وسیله یک سند قانونی زن را شریک خیش سازد، در این صورت زن شریک المال میشد و میتوانست مثل شوهر خود در آن تصرف کند. و در این موارد زوجه میتوانست معامله سریع با شخص ثالث به عمل آورد و الا به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت. در این مورد مدعی زوجه میتوانست بدون اینکه احتیاج به رضایت شوهر داشته باشد بر ضد زن اقامه دعوی نماید و همچنین دائم میتوانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه کند خواه از شوهرش. شوهر میتوانست با دو زوجه ممتاز خویش همبندیش یه اشتراک منفعت برقرار کند و در این صورت نفع هر یک از آن دو زوجه با شوهر مشترک بود، اما هر یک از زنان بین خودشان جداگانه مالک نفع خود بودند. احکامی نیز موجود بود که حقوق زن را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده بود معین می‌نمود. پس از وقت ازدواج اجر اعمال خرید زن متوجه شوهرش می‌شد زن ممتاز چون بیده می شد باید مراقب امور خانواده باشد و مراسم دینی و امور خیریه را که برای هر خانواده واجب است انجام دهد. باید دختر شوی خود را شوهر دهد، خواهران شوی را اگر تحت قیومیتش باشند پرستاری کند. مشاران الالها حق دارد قسمت بزرگی از دارایی متوفا را به مصارف شخصی خود برساند، اما به حسب اینکه دختری شوهر اختیار میکرد قدرت مادر تقسیم شده یک بهره به داماد تعلق میگرفت. طلاق به نظر میرسد که مسئله طلاق آسانتر از امر زناشویی بوده. کتاب ماتیکان هزار داستان یا هزار حکم قضایی فرخ فصل مستقلی را به مسئله طلاق اختصاص داده و به کراس و در موارد دیگر نیز در برای طلاق در این کتاب گفتگو به میان آورده است. لیکن در تمام این موارد روی سخن با زن اصلی و به اصطلاح پادشاه زن است و چکر زن یعنی زن درجه دوم گویا اصولا از پشتیبانی حقوقی دادگاه ها بهره‌مند نبوده. در دوره پارت ها زن قبل از فوت شوهرش نمیتوانست شوهر دیگر اختیار کند، یعنی طلاق جایز نبود، ولی که زن محترمی در صورت عدم رضایت از شوهر خود به آسانی طلاق میگرفت. مرد فقط در چهار مورد میتوانست زن خود را طلاق دهد: اول وقتی که زن عفیفه نبود، دوم اینکه به جای دیگری میپرداخت، سوم اگر اخلاقش فاسد بود، و چهارم در صورتی که ایام قاعده را از شوهرش پنهان میکرد. ولی در کتاب قرار و اخبار ملوک فرش موارد طلاق سه اهم شماده شده، چنان که راجب دستوش و احکام او چنین مستور است و بگوید طلاق نیست بجز در سه مورد: زنا، جادو و تصدیم. و شاید بعد این موارد طلاق محدودتر شده باشد و بنابراین موارد طلاق را دقیقا نمیتوان شده. در صد در بند هشم صفحه 102 آمده و بدین مرزی اصلا نشاید که زن رها کنند و طلاق نیفتد مگر به چهار چیز: یکی این که بستری شوهر خیش بذارد و بیرسمی کند، دوم این که دشتن یا ایام حیض پنهان کند و شوهر نداند، سوم جادویی کند و بیاموزد، چهارم فرزند ازش نداید. طلاق در دوره ساسانی. از مجموعه مندرجات کتاب ماتیکان هزار داستان معلوم می شود که زن و شوهر با اقامه دلایلی می توانستند به دادگاه مراجعه کرده و با ترازی از یکدیگر جدا شوند، و این بیشتر برای آن بود که هر یک از طرفین بتوانند به زن و شوهر تازه تن در دهند. بیماری یکی از طرفین نیست که برای دیگری موجب ضرر جانی بوده باشد یکی از دلایل دیگر طلاق به شمار می رفته. اگر مردی امین بود زنش نمیتوانست دریه طلاق کند، ولی اگر ثابت میشد که زن نازار، شوهر میتوانست با زن دیگر ازدواج کند اگرچه نتواند زن اولی را طلاق دهد. قدرت دادگاه بعد از حکم طلاق تکلیف مالی بین زن و شوهر را تعیین میکردند و موارد آن در حسب وضعیت طرفین تفاوت داشت. در کتاب ماتیکان هزار داستان آمده اگر کسی درآمد زن خود را خرج کند و پس از آن زن را از زنی بهلد یا طلاق دهد، باید درآمد زن را پس دهد. از حق مرد نیز در مورد طرد زن به عنوان عدم تمکین تنها در موارد بسیار کمی که ممکن بود کار به رسوایی کشد استفاده می شد. تن دادن زن به زنای محصانه موجب شکایت شوهر از مرد زناکار و محکوم ساختن زنی به جریمه سنگین نقدی از طرف دادگاه بود. در صورتی عمل منافی افت به عنف و زور انجام می گرفت جریمه به مراتب سنگین تر می شد. در صورت شوهر زنش را طرد میکرد زن میتوان شوهر دیگر اختیار کند و فرزندانی که از ازدواج جدید و در حیات شوهر اولش میزایید از آن شوهر اولی بود. از نظر حقوق دشوارترین امر در تمام طلاقها مسئله حل اختلافات مالی زن و شوهر هنگام جدایی بوده که چگونه باید با جهاز زن و یا سنه و یا سایر درآمدها و متعلقات او رفتار شود و اطلاعات در این باره نشان میدهد که اتفاق نظری در این امر در میان نبوده. به هر حال اگر مرد زنش را طلاق میداد مکلف بود حقوق خاص از قبیل مهر، جهاز و عواید خاص املاک و دارایی زن را به او بدهد. در مورد طلاقی که با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده نگاه دارد. مفهوم مخالف این حکم آن است که زن میتوانسته در مورد طلاقی که بی رضایت او واقع شود همه مالی و قسمتی از آن را نگاه دارد. هرگاه شوهری به زن خود میگفت از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خود هستی، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمیشد و اجازه میافت به عنوان زن خدمتکار شوهر دیگری اختیار کند. و ظاهرا در نکازون نسل نیمکرد کتاب 8 به این نظر اشاره شده که باعث دغلبازی های بسیار شده بود. در صورتی که شوهر زن خود را ترد میکرد بدون این که صریحاً اختیارات او را به خود او بسپارد و زن شوهر دیگر اختیار میکرد، فرزندانی که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش میدارید آن شوهر اولش بود، یعنی زن تحت تبعیت شوهر اولش باقی میماند. قایق مفقود الاثر. به موجب اخبار و روایات هرگاه زوج به مسافرت رفته و غیبتش به طول انجامد، به طوری که زوج خبر زنده بودنش را نداشته باشد و به تصور اینکه شویش ماده با شوهر دیگری ازدواج کند، در این حال اگر شوهر اول مراجعت کرد میتواند با زوجه خود مجددا ازدواج کند، ولی اگر زن همدین از شوهر دوم داشته باشد تا وقتی که وضع هم نشود زن از شوهر دوم بوده و پس از وضع هم باید به شوهر اول ملحق شود به عنوان پادشاه زن، ولی کیف به شوهر دوم منصوب است و ممکن است او را تحت عنوان سرپرستی پدر خود گذاشت. یکی از روایات چنین است: پرسش آن که بهدینی در سال قحطی شهر خود گذاشته به ملک دیگر رفت و چند سال بر وی گذشت که از مرده زندگی او هیچ خبر نبود. بعضی گفتند او مرده است، ولی این خبر پس از مدتی زن او شوی دیگر کرد و به چه سرزنی رفت. چون 5-6 ماه بر این بگذشت آن شوی اول که به قحطی به ملک دیگر رفته بود به شهر خود بیامد و خواست زن خود را گیرد، پیش حاکم رفت و جنگ کرد و زن خود را از وی بازستاده به خانه خود آورد. ازدواج با محارم یا خطوب دار. یکی از مباحث مطالبی که در دین زرتشت مورد بحث قرار گرفته و در اطراف آن بیشتر گفتگو شده ازدواج با محارم یا خطوب دار میباشد. این موضوع از طرف مخالفان دین زرتشتی و طرفداران سایر ادیان مورد انتقاد شدید قرار گرفته و حملاتی به دین زرتشت وارد آمده و از طرف زرتشتیان نیز به آن حملات و انتقادات پاسخ داده شده. اینک برای تشریح و توجیه این مطلب و روشن شدن موضوع ابتدا لغت مورد بحث را معنی کرده، سپس منشأ و مأخذ این حکم را نشان می‌دهیم و در پایان به شرح عقاید مخالف و موافق می‌پردازیم. ازدواج با محارم اصطلاحاً در زبان فارسی خیتو و داسا و در زبان پهلوی خیتوک داس و در فارسی خطوط می باشد. این واژه به اشکال گوناگون و لفظ‌های مختلف مانند خیتو و داسا، خطوط، خویتوک داس، خویتوک داس، خویت و ده، خوداس و داس خون، خوائب و داس، خویز گدوس، فتوک داس تلفظ و ضبط شده. لفظ خیتو و داسا های اوستایی از دو کلمه خیتو و داسا ترکیب شده. لفظ خیتو که به معنی خیش است تا امروز به جا مانده و همان است که امروز خود تلفظ می شود و کلمه داسا از مصدر کلمه اوستایی بد گرفته شده که به معنی ازدواج کردن است. پس به طور کلی این واژه را ازدواج خودی یا ازدواج میان خویشاوندان نزدیک می توان معنی کرد. در زبان پهلوی خطوک داس یا خویتوک داس لفظاً به معنی خود داده، مقصود از این کلمه ازدواج در میان خویشاوندان نزدیک است و قرار از این ازدواج پاک نگاه داشتن نسب و نژاد و همچنین حفظ ثروت در خانواده بوده. این رسم قدیم حتی در عهد هخامنشیان نیز معمول بوده. اگرچه معنی لفظ خطوک داس در اوستای موجود مصرح نیست، ولی در نسخ‌های مفقود مراد از آن بی‌شبهه مزاوجت با محارم بوده و نه است که سباه یعنی بغنسک و نسخ 16 که گناباتنیکاز نام داشته از اون گفته بوشده و همچنین در نسخ 2 یا برشتمان سرنخ اشاره اجرایی عمل دفته، مثلا اینکه مزاوجت بین برادر و خواهر به وسیله فره ایزدی روشن می شود و دیوان را به دور می زند. به نوشته کتاب شایست لا شایست پهلوی به فتوای مرسی برزنه که از مفسران اوستا بوده، ازدواج به محارم گناهان بزرگ را محو میکنه. تنها نامی که از خطوط داست در اوستای موجود برده شده در خورد اوستاست بدون شهر. من ایمان دارم به کردار نیز سرده شده، من ایمان دارم به دین مزایت نکه جنگ را براندازد و اصلاح را کنار بگذارد، به خطو دست امر کند، دین مقدس که در میان همه دینهایی که هست و خواهد بود. در دین کرد در کتاب 56 آن از ازدواج با محارم سخن می‌گوید و کتاب‌های دیگری که در آن یکی از خطوط دست شده بدین شهر. در زمان ساسانیان در کتاب آگاتیاس و کتاب منصوب به ابن دیسان ذکر این دست رفته و به طریق معاده ها هم اصر انوشیروان در کتاب حقوق سریانی که راجع به ازدواج است گوید عدالت خاصی پرستندگان اهورمرد به نحوی جاری می شود که مرد مجاز است با مادر و دختر خود و خواهر خود ازدواج کند و مثال های آورده به زرتشتیان برای تایید و تخصیص این امر روایت می کردند و نیز سی هسیان کچینی که در اوایل قرن هفتم میلادی زیسته میگوید ازدواج ایرانیان بسیار آشفته است. محتمل است نظر به این رسم باشد. بلاوستان در کتاب های عربی فارسی از این رسم ذکری رفته است. مثلا سوالوی در کتاب قرار اخبار ملوز فرس و در شرح لمعه و ریاض در باب میراث. در کتاب بیان الادیان تالیف اول معالی محمد الحسین العلوی که اجالتا قدیمترین نسخه است در موضوع ملل و نحل آراء دیانت که زبان فارسی در اختیار داریم راجب مذهب مغان چنین مستور است: از مردگان احتراز کنند و خویشان به نکاح روا دارند چون مادر و دختر خواهد. و در جای دیگر چنین ذکر شده: در اخبار میاد که پیغمبر فرمود در مغان همه سنت های اهل کتاب نگاه دارید الا دو چیز، یکی آن که از ایشان زن مخواهید و دیگر آن که از کشته ایشان مخورید. و محتمل است که منظور از جمله از ایشان زن مخواهید همین موضوع باشد. از طرف دیگر شواهد تاریخی موجود است که در میان سلاطین هخامنشی و اشکانی و ساسانی این رسم وجود داشت، چون که کمبوجیه دو خواهر خود را به زنی داشت و داریوش اول نیز خواهر خود را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود و داریوش سوم با یک دختر خویش ازدواج کرد و یزدگرد دوم نیز دختر خود را به زنی گرفت. ولی زرتشتیان این موضوع را قبول نداشته و به شدت از خود دفاع کرده. میگویند سبب مخالفین اشعارات نسخهای مفقود اوستاست از روی خلاصه دین کرد و دینگرد هم دوران بعد از اسلام نوشته شده. به علاوه معنی خویت و ای اوستایی واضح نیست. همچنین بلسارا تعبیر و تعبیری از کلمه خویزوک دست کرده و گفته معنی آن حصول رابطه بین خدا و بنده است به وسیله زهد و پرهیزگاری. و همچنین میگوید اگر در زمان تحریر کتابهای پهلوی معنی ازدواج نامشروع به این کلمه تعلق گرفته، ظاهرا مراد اعمالی بوده که منحصرا به حکمای مزدکی نسبت میدادند نه زرتشتیان. بنا به عقیده دکتر اشپیگل، دانشمند بزرگ و ایرانشناس آلمانی، لغت اوستایی هودات وادات هم به معنی آدم و نوع است و هر بار چنین باشد شایسته نیست ایرانیان باستانی را انتقاد نمود که رسم غیر مفیدی را مشروع میدانستند. دوستویفسکی که از مستشرقان بزرگ انگلستان است، ضمن ترجمه دانتان دینیک در موضوع خطوکدست بحث بسیار مفصلی کرده و روی هم رفته چنین نتیجه گرفته که نکاح و محارم در دین زرتشتی جایز بوده، ولی دلایل او مورد قبول پیروان آیین زرتشت نیست و به دلایلی آن را رد میکنند. از جمله دلایل این است که در کتاب اوستا به هیچ عنوان از ازدواج به محارم اشاره نشده. خود دکتر وست هم این معنی را قبول داره که در اوستا هیچ اشاره به نکاح و محارم نشده. البته دکتر وست ضمن بحث مفصل از کلیه منابع و مخزی که در دسترس داشته استفاده کرده و با نقل عبارات توضیحاتی برای اثبات نظر خود در آن افزوده است. در هر صورت لغت چنان بوده که مستعد سوء تعبیر بوده و بعد از زرتشت سوء تعبیر هم شده و زبان اوستایی که تدریجا مفروق شده بود بسی از اوقات آن مفهوم حقیقی خود را گم نموده و هرگاه در میان سلاطین هخامنشی و اشکانی و ساسانی برخی از آنها ازدواج بین عقبا را جایز میشمردند دلیل بر عمومیت این رسم نبوده و آنها تفسیر لغت را به میل خود نمودند و به فرض وجود این عادت شاید به منظور تدافعی بوده، زیرا که ملل غیر آریایی تدریجا در اطراف آنها زیاد شده بودند و حکم زرتشت شاید به منظور ازدواج بین خود ایرانی ها و پاک نگاه داشتن خون بوده. عقیده دانشمند آلمانی گایگر هم این است که مردم اوستایی از آمیزش با ملل غیر آریایی مرعوب بودند و قول مورخان عیسوی نیز ممکن است ناظر به یکی از فرقه ها باشد نه همه زرتشتیان، و عیسویان از روی تعصب آن را به همه ایرانیان نسبت دادند. چنان که در کتاب فقهی اسلامی نام مجوس که یکی از طوایف است ذکر شده و آن را عمومیت داده و همه زرتشتیان را به اعتبار تسمیه کل به اسم جزءش مجوس میخواندند و ممکن است در اینجا اشاره به رسم همان طایفه خاصی باشد که در قدیم مجوس میگفتند. در هر حال حق مسئله این است که ازدواج با اقربای نزدیک در ایران قدیم پسندیده بود و این را نمیتوان منکر شد که ازدواج در طبقه اول وجود داشته، ولی باید دانست ازدواج به محارم در ایران قدیم به هیچ وجه زناکاری شمرده نمی شده بلکه کار ثوابی نیز بوده و نظیر این ازدواج در میان اقوام قدیم مصری بعضی از ملل آسیای صغیره و ثالثه مصر فراوان بوده و ازدواج خواهران و برادران در عصر حضرت آدم و ازدواج حضرت ابراهیم با سارا که خواهر پدری او بوده و این عمل در شرایط پیشین مجاز شمرده می شد از این گونه موارد است. و نیز حضرت یعقوب ازدواج با دو خواهر را جایز شمرده و هم با دو دختر خود لیا و رحیل ازدواج کرد و در شرع موسی این حکم لغو شد و جمع بین دو خواهر ممنوع گردید و چون این ازدواج ها نکاح شرعی به شما میرفته به هیچ وجه نمیتواند باعث ننگ و طرفبندگی هیچ یک از این اقوام شود. مورخین رومی و یونانی از 500 سال قبل از میلاد تا 700 سال بعد از میلاد این موضوع را ذکر کردند و نمیتوان گفت همه دروغ نوشتند. حتی بعد از غلبه عرب در دوره اسلام هم این عادت هنوز معمول بوده، زیرا علاوه بر مندرجات کتاب‌های فقهی که ذکر شد در کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی راجع به خروج آفرید ابن ماه فرودین در زبان دولت عباسی و احکام و دستورهای او نوشته شده است. پس معلوم است که این رسم هنوز وجود داشته که مردم را به ترک آن دعوت می‌کرد، ولی معلوم است که زرتشتیان از زمانی بعد آن را مثل سایر ملل مضمون دانستند، چون که امروز هم از چنین نسبتی کاملا مبرا هستند. در فرض وجود این رسم در زمان قدیم شأنی دمنگیر زرتشتیان امروز نتواند شد، زیرا که حسن قبح امور ذاتی نیست و اعتباری است، مثل ذبح حیوان که جماعتی را مکروه میآید. پس این امر زمان شمارده نمیشده، چون که پیشوایان مقدس شیعه هم چون که ذکر شد آن را تأیید کرده و عمل مجوس را جایز شمردند و بنابراین زرتشتیان از چنین نسبتی مبرا میباشند. حتی آنهایی که جلای وطن کرده و در هندوستان اقامت گزیدند از برای بازداشتن اشخاص نادان از این رفتار قانون به کمک دولت انگلیس به نام قانون نکاح و طلاق پارسی با سایر قواعد در سال 1865 میلادی وضع نموده که سبب آن ازدواج خود را به وفاق مذاق دینی و سلیقه اجتماعی منظم و مطابق با قواعد جاری ما بین مسلمانان و مسیحیان نمودند. ظهور مذبک در اواخر دوره ساسانی بر اثر اینکه موبدان بدعت‌ها و آلایش‌های در دین زرتشت ایجاد کرده و هر روز فشار تازه‌ای به مردم وارد می‌آوردند و تحمیل جدیدی به نام دین وارد می‌نمودند، رفت رفته مردم از این وضع به تنگ آمده و هر روز اعتقادشان نسبت به دین سست‌تر می‌شد، تا اینکه در زمان سلطنت قباد مذبک‌نامی ظهور نموده دعوی پیغمبری کرد و گروهی بیشمار در اطراف او گرد آمدند و خواستند که کیش گبران به زیان آورد و راه نو در جهان بگسترد. و چون اساس حکم فتوای مذبک مبنی بر اباحه مال و زن بود، از این جهت خلل عمده‌ای در ارکان دین و به خصوص در احکام ازدواج وارد آمد و مدتی بر این منوال بود تا چون نوبت به پادشاهی انوشی وان رسید اصلاحات را شروع کرد، نخست به علاج اوضاع مختلفی کوشید که در نتیجه فتنه مذبک به وجود آمده بود و قوانین سختی برای ترتیب نکاح وضع کرد. اما در باب زنانی که مذبکیان بوده بودند محرم نمود اگر این زن قبل از آن رو شوهر نداشته یا شویش در این میان پرد شده است، در صورت یه مرد رو باید از حیث طبقه اجتماعی با آن زن مصابی باشد بایستی او را شرعن به عقد خود در آورد و یعنی باید از آن زن دوری جوید و به موجب روایت طبری زن مختار بود که مرد را به شوهری خود اختیار بکند یا نکند. به هر حال رو باینده مکلف بود مهر یا مهر مضاعفی به خانواده زن بپردازد و اگر شوهر قانونی زن در قید حیات بود زوجه او برمیگشت و قاصد میبایست معادل مهری که شوهر قانونی داده بود به زن بپردازد. هر طفلی که نسبش مشکوک بود بایستی متعلق به خانواده باشد که در آن زندگی میکرد و در آن خانواده حق وراثت داشت. خانواده های اعیان و اشراف را که به واسطه کشته شدن سردودمان خود در تنگدستی افتاده بودند شما نمودند و زنهای بیشوهر آن خانواده ها را حساب کرده، دختران را به مردانی که هم طبقه آنان بودند به زنی داده و جهیز آنان را از خزانه دولتی تهیه کردند و پسران را از دختران دودمان های نجیب زن داد و جهاز آنان را برده گرفت. توضیح منظور از نگارش این چند سطر داستان نویسی و شهر وقایع و بیان اعمال مذبک و مذبکیان نیست، در این موضوع را باید در کتاب های تاریخ به تفصیل تشریح شده جستجو. این از ترجمه قسمتی از آغاز این رساله. فرجود کیشان نخستین دانشان به پیدایی از دین گفته است که هر مرد که به عمر 15 ساله برسد هر آینش این چند چیز بدانستن باید که من کیم و خویشتن من کیست و از کجا آمدم و باز به کجا شوم و از کدام پیوند و تخمم و مرا چه خویشکاری یا عمل شخصی در دنیا و چه موت در آخر و ظاهرا پس از خواستگاری نشانه یه عبارت از انگشتری یا بازوبند یا چیز دیگری بود از طرف داماد به عروس داده می شد، چنان که امروز هم معمول است. صداق یا مهر در ضمن خواستگاری و مذاکرات راجع به زناشویی میزان مهر را نیز تعیین می کردن و این مبلغی بود که مال به دختر تعلق می گرفت، ولی ظاهرا به غیر از مهری که به دختر تعلق می گرفت شوهر مبلغی به پدر دختر نیز می داد. دیگه می توانست این پول را در بعضی موارد مجدداً مطالبه کند، مثلا اگر بعد از عروسی معلوم می شد زن ارزش آن مبلغ را ندارد. امروز هم در بعضی از نقاط ایران مرسوم است که به غیر از مهر مبلغی به نام شیربها به پدر یا مادر دختر می پردازند و محتمل است که این اساس همان زمان باقی مانده باشد. نسبت به مبلغ مهر اطلاع صحیحی در دست نیست و نمی دانیم تا چه پایه و میزان بوده. علاوه میزان آن با ثروت و مقام خانوادگی زن و شوهر بستگی داشته، ولی به نقل روایات میزان مهر 2000 درهم سیم ویژه و 2 دینار در سرخ سارانی شابوری بوده. و شرحی که در کتاب آثار الباقیه راجع به ظهور شخصی به نام حافظ ابن ماه فرودین در زمان عباسیان مستور است میتوان حد زد در اواخر دولت ساسانی و اوایل حکومت اسلامی میزان مهر از حد معمول تجاوز کرده، به طوری که احتیاج دستوری راجع به تحلیل آن داشته و آن شخص چنین است: و رفض آن لهم کتابا بالفارسیه و امرهم به سجود و قوم زمزمه و الاختصار فی المحمور و علل اربع مانه. در مورد طلاقی که با رضای زوجه واقع می شد زن حق نداشت انباری را که شوهر در موقع عروسی به نام مهر به او داده نگاه دارد. مفهوم مخالف این کلمه آن است که زن می توانسته در مورد طلاقی که بی رضایت او واقع شده باشد همه یا قسمتی از مال را نگه دارد. تشریفات زناشویی راجع به آداب و رسوم و تشریفات زناشویی اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی میتوان گفت در سرتاسر این کشور پهناور آداب و رسوم دامنه‌دار عمیق وجود داشته که قسمتی از آنها در اثر حمله تازیان از بین رفته و آنچه هم که باقی مانده رنگ اسلامی به خود گرفته، به طوری که تفکیک آنها از یکدیگر و تشخیص اینکه کدام یک از این آداب و رسوم مربوط به دوره پیش از اسلام است مشکل میباشد. ولی با وجود این و با قبول اینکه حمله تازیان چندان تأثیری در آداب و رسوم ایرانی نکرده و به قول دامستتر ایران زندگانی و مذهب جدید خود را بر طبق عادات و سنت های قدیم خود ترتیب داد، بی جهت نیست که گفتند نسبت به کلیه عالم در خارج واقع شده. می توان گفت که بیشتر این آداب مربوط به دوره ساسانی و حتی قبل از آن است. این آداب به قدری ریشه عمیق داشته که حتی حمله اسکندر نیز نتوانست اثرهای آن را از بین ببرد. اسکندر و سرداران او که در ایران با زنان ایرانی و از خانواده های درجه اول ازدواج کردند، جشن های زناشویی‌شان موافق عادات پارسی صورت یافت، به طوری که مقدونی ها می گفتند شرمساری برای ماست که اسکندر این جشن ها را با شرکت ما و موافق آداب پارسی گرفت. و اسکندر در این مورد گفته بود ما نباید عادات و اخلاق خودمان را بر ایرانی ها تحمیل کنیم، بلکه باید بعضی عادات و اخلاق آنها را بپذیریم. در اهالی نقاط ایران به ویژه در نقاط یزد و کرمان که مرکز حفظ آداب قدیم ایرانی است، مرسوم است موقع خواندن خطبه عقد دو عدد جار در دو طرف آینه می‌گذارند که در آنها یک شمع به نام عروس و یک شمع به نام داماد روشن می‌کنند و محتمل است که روشن کردن شمع نشانه احترام به آتش و روشنایی و یادگارهای دوران باستان باشد. و نیز در هنگام عقد هفت جواهر در هاون می‌سایند و پس از خطبه عقد جوشانده هفت گیاه به عروس و داماد می دهند و در روی منقل و در قهوه جوش دو تخم مرغ در هفت ادویه به نیت اولاد می جوشانند و یک نفر بالای سر عروس با نخ هفت جنگ زبان مادر شوهر و خواهر شوهر را می دوزد و نیز طور بالای سر عروس را با نخ هفت جنگ می دوزند و همین علاقه به عدد هفت از قدیم باقی مانده، زیرا عدد هفت بنا به شواهد اوستا از زمان بسیار قدیم میان خانواده های هند و ایرانی اهمیت مخصوصی داشته. گذشته از اوستا و مسائل مذهبی در تاریخ ایران نیز به عدد هفت اهمیت مخصوصی داده شده که بیشتر باید آن را از اثر نفوذ مذهبی دانست. مثلا در جشن نوروز و مهرگان در دربار پادشاهان ساسانی در خانچه هفت شاخه از درخت هایی که مقدس می شمردند می گذاشتند و در هفت پیاله سکه سفید می نهادند و هنوز هم آراستن سفره هفت مرسوم است. به غیر از آداب یاد شده، بنابر نوشته یک کتاب شایست لا شایست و روایات شاپور پروچی، ادعیه و نیایش هایی در موقع عروسی می خواندند که مهمتر از همه ینا اهوراست. خطبه عروسی که به نام پتمانک کتک خای یا پیمان کت خدایی معروف است، وسیله اجرای عقد بوده و همچنین دستور یا موبت که صیغه عقد را جاری می کرده در حضور گواهان که برای این منظور حاضر می شده به عروس و داماد نصایحی می کرده که این آداب و مراسم به نام پیمان گواهگیان مرسوم است و بنابراین بدین وسیله موبتان در اجرای مراسم زناشویی شرکت و دخالت داشتند. در اینجا متن پیمان گواهگیران که درباره عقد زناشویی و خطاب به عروس و داماد است و نمونه از آداب و اخلاق زرتشتی است عیناً نقل می شود. هر دو تن را شادمانی افزون داد. همیشه با فر و شکوه باشید، به خوبی و خوشی به سر برید، در ترقی و افزایش باشید، به کردار نیک سزاوار باشید، نیک پندار باشید، در گفتار نیکو باشید، در کردار نیکی به جای آورید، از هر گونه بداندیشی دور بمانید، از هر گونه بدگویی به کارها و هر گونه بدکاری بسوزاد، راستی پایدار باد، جادویی نگون باد، بدون مزدای اسمی استوار باشید، محبت داشته باشید، با کردار نیک کسب مال و ثروت کنید، با بزرگان یک دل و راست و فرمان بردار باشید، با یاران فروتن و نرم خو و خوش باشید، غیبت نکنید، خشمناک نشوید، از برای شرم گناه مکنید، آز نورزید، از چیزی بیجا دردمند نشوید، حسد نبرید، تکبر نکنید، خوی و حرس نپرورید، مال کسان مبرید، از زن کسان پرهیز کن، با غیرت کننده همراه مباش، با بدنام پیوند مکن، با نادان همکار باش، با دشمنان به دار عدالت رفتار کن، با دوستان به میل ایشان رفتار نما، با بیچارگان پیکار مکن، در انجمن پخت گفتار باش، پیش پادشاهان سنجیده سخنگوی، مانند پدر ناموار باش، به هیچ روی مادر را میازار، با راستی کامیاب و کامروا باش. عروسی دختر زرتشت. در گانت‌ها چند فقره تاریخی و مهم جالب توجه راجع به عروسی پروچیستا دختر زرتشت با جاماس دیده می شود که نماینده خلوص نیت و اخلاق پاک و ستوده ایرانیان قدیم است. در این فقرات زرتشت در وقت عروسی دختر خود به او چنین می گوید: این از تو ای پروچیستا، از پشت هیچ تست و دودبانه از پنتمان، ای جوان ترین دختر زرتشت، او زرتشت با منش پاک و راستی از برای تو جاماس را برگزید. اکنون برو لختی بیندیش، با خودت مشورت کن، با نیت پاک مقدس‌ترین اعمال پارسایی را به جای آر. پروچیستا میگوید در جواب: به راستی او را جاماس را دوست میدارم و نیز خواهم کوشید تا در دوستی خویش از وی باز پس نمانم و عشق او از من فزونی نکند. به پدر و مادر خویش وفادار خواهم ماند، مانند یک زن درستکار نسبت به همه نیاکان مهر و وفا خواهم ورزید. و گویا در موقع به جای آوردن همین مراسم است که زرتشت خطاب به همه مردان و زنان حاضر نموده چنین میگوید: ای دختران شوی کننده و ای دامادان، اینش بیاموزم و آگاهتان سازم، پندم را به خاطر خویش نقش بندید و به دلها بسپرید، با غیرت از پی زندگانی پاکمنشی بکوشید. هر یک از شما باید در کردار و گفتار و پندار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگانی خود را خوش و خرم سازد. حقوق و روابط زوجین. شوهر یا رئیس خانه که کتک خدای کت خدا نامیده می شد، حق سرداری و ریاست دودمان نسبت به زنان خود را داشته. یکی از زنان صاحب حقوق کامل تر محسوب می شده و او را پادشاه زن می خواندند و از او پست‌تر زنی بود که او را شکر زن می گفتند. و حقوق قانونی این دو طبقه زوجه مختلف بود و معلوم نیست که هر مرد چند زن پادشاه زن می توانسته داشته باشد و آیا عده آنها محدود بوده یا نه. اما در مباحث حقوقی از مردی که دو زن پادشاه زن دارد سخن به میان آمده. هر زنی از این طبقه عنوان کزک بانوش، یعنی کت بانو یا خانم خانه‌دار را داشته و گویا دارای خانه جداگانه نیز بوده. ادیه زنانی که مرد می توانسته داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردان کم مزاعت به طور کلی بیش از یک زن نداشتند. شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و از او نگهداری نماید و نفقه زن جزو دیون مرد بوده، به طوری که اگر کسی در وقت مردن قسمتی از اموال خود را به شخص بیگانه میداد و به رفع قانونی خود را محکوم میکرد، این عمل او صورت قانونی نداشت مگر برای نفقه زن یا تعدیه دین. مخصوص زن غیر ممتاز است و این لازن ممتاز از اقربای نزدیک محسوب میشد. معمولا پدر خانواده که صاحب اختیار همه بود از اوایل اموال خاص خود تصرف میکرد، با این تفاوت که اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود اوایل خاص زن را به او بدهد. و نیز قبلا گفتیم که اگر شوهر بدون رضایت زن او را طلاق میداد، زن میتوانست صداق خود را مطالبه کند. شوهر میتوانست به وسیله یک سند قانونی زن را شریک خیش سازد، در این صورت زن شریک المال میشد و میتوانست مثل شوهر خود در آن تصرف کند. و در این موارد زوجه میتوانست معامله سریع با شخص ثالث به عمل آورد و الا به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت. در این مورد مدعی زوجه میتوانست بدون اینکه احتیاج به رضایت شوهر داشته باشد بر ضد زن اقامه دعوی نماید و همچنین دائم میتوانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه کند خواه از شوهرش. شوهر میتوانست با دو زوجه ممتاز خیش همبندیش یه اشتراک منفعت برقرار کند و در این صورت نفع هر یک از آن دو زوجه با شوهر مشترک بود، اما هر یک از زنان بین خودشان جداگانه مالک نفع خود بودند. احکام نیز موجود بود که حقوق زن را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده بود معین نمود. پس از وقت ازدواج اجر اعمال خیر زن متوجه شوهرش می شد. زن ممتازشون بیده می شد باید مراقب امور خانواده باشد و مراسم دینی و امور خیریه را که برای هر خانواده واجب است انجام دهد. باید دختر شوی خود را شوهر دهد، خواهران شوی را اگر تحت قیومیتش باشند پرستاری کند، مشاران الالها حق دارد قسمت بزرگی از دارایی متوفا را به مصارف شخصی خود برساند، اما به حسب اینکه دختر شوهر اختیار میکرد قدرت مادر تقسیم شده یک بهره به داماد تعلق میگرفت. طلاق به نظر میرسد که مسئله طلاق آسان تر از امر زناشویی بوده. کتاب ماتیکان هزار داستان یا هزار حکم قضایی فرخ فصل مستقلی را به مسئله طلاق اختصاص داده و به کرات و در موارد دیگر نیز در برای طلاق در این کتاب گفتگو به میان آورده است. دیگر در تمام این موارد روی سخن با زن اصلی و به اصطلاح پادشاه زن است و چه کردن یعنی زن درجه دوم گویا اصولا از پشتیبانی حقوقی دادگاه ها بهره‌مند نبوده. در دوره پارت ها زن قبل از فوت شوهرش نمی توانست شوهر دیگر اختیار کند، یعنی طلاق جایز نبود، ولی که زن محترمی در صورت عدم رضایت از شوهر خود به آسانی طلاق می گرفت. مرد فقط با چهار مورد می توانست زن خود را طلاق دهد: اول وقتی که زن عفیفه نبود، دوم اینکه به جادوگری می پرداخت، سوم اگر اخلاقش فاسد بود، و چهارم در صورتی که ایام قاعده را از شوهرش پنهان می کرد. ولی در کتاب قرآن و اخبار مروف و فرش موارد طلاق سه امر شمارده شده، چنان که راجب دستاش و احکام او چنین مستور است و بگوی طلاق نیست بجاید در سه مورد: زنا، جادو و ترک دین. و شاید بعد موارد طلاق محدودتر شده باشد و بنابراین موارد طلاق را دقیقا نمیتوان شده. در صد در بند هشن صفحه 102 آمده و بدون مرضی اصلا نشاید که زن رها کنند و طلاق نیفتد مگر به چهار چیز: یکی این که بستری شوهر خیش بذارد و بیرست می کند، دوم این که دشتن یا ایام حیض پنهان کند و شوهر نداند، سوم جادویی کند و بیاموزد، چهارم فرزند ازش نداید. طلاق در دوره ساسانی. از مجموع مندرجات کتاب ماتیکان هزار داستان معلوم می شود که زن شوهر با اقامه دلایلی می توانستند به دادگاه مراجعه کرده و با ترازی از یکدیگر جدا شوند. این بیشتر برای آن بود که هر یک از طرفین بتوانند به زناشویی تازه تن دهند. بیماری یکی از طرفین نیست که برای دیگری موجب ضرر جانی بوده باشد، یکی از دلایل دیگر طلاق به شمار می‌رفت. اگر مردی امین بود زنش نمی‌توانست دعوی طلاق کند، ولی اگر ثابت می‌شد که زن نازاست شوهر می‌توانست با زن دیگر ازدواج کند، اگرچه نتواند زن اولی را طلاق دهد. قدرت دادگاه بعد از حکم طلاق تکلیف مالی بین زن و شوهر را نیز تعیین می‌کردند و موارد آن بر حسب وضعیت طرفین تفاوت داشت. در کتاب ماتیکان هزار داستان آمده اگر کسی درآمد زن خود را خرج کند و پس از آن زن را از زنی به هلت یا طلاق دهد، باید درآمد زن را پس دهد. از حق مرد نیز در مورد طرز زن به عنوان عدم تمکین تنها در موارد بسیار کمی که ممکن بود کار به رسوایی کشد استفاده می شد. تن دادن زن به زنای محصانه موجب شکایت شوهر از مرد زناکار و محکوم ساختن زنی به جریمه سنگین و نقدی از طرف دادگاه بود. در صورت که عمل منافی عفت به عنف و زور انجام می گرفت جریمه به مراتب سنگین تر می شد. در صورت که شوهر زنش را طرد می کرد زن می توانست شوهر دیگر اختیار کند و فرزندانی که از ازدواج جدید و در حیات شوهر اولش می زایید از آن شوهر اولی بود. از نظر حقوقی دشوارترین امر در تمام طلاق‌ها مسئله حل اختلافات مالی زن و شوهر هنگام جدایی بوده که چگونه باید با جهاز زن و یا سلیه و یا سایر درآمدها و متعلقات او رفتار شود و اطلاعات در این باره نشان می‌دهد که اتفاق نظری در این امر در میان نبوده. به هر حال اگر مرد زنش را طلاق می‌داد مکلف بود حقوق خاص از قبیل مهر، جهاز و عوایب خاص املاک و دارایی زن را به او بدهد. در مورد طلاقی که با رضای زوجه واقع می شد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده نگاه دارد. مفهوم مخالف این حکم آن است که زن می توانسته در مورد طلاقی که بی رضایت او واقع شود همه مال یا قسمتی از آن را نگاه دارد. هرگاه شوهری به زن خود می گفت از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خود هستی، زن به بی‌مثیلی از نزد شوهر خود طرد نمی شد و اجازه می یافت به عنوان زن خدمتکار شوهر دیگری اختیار کند. ظاهراً در نکازون نسل نیمکر کتاب 8 به این نسل اشاره شده که باعث تقلبازی های بسیار شده بود. در صورتی که شوهر زن خود را طرد میکرد بدون اینکه صریحاً اختیارات او را به خود او بسپارد و زن شوهر دیگری اختیار میکرد فرزندانی که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش میدارید از آن شوهر اولش بود، یعنی زن تحت تبعیت شوهر اولش باقی میماند. قایق مفقود الاثر. به موجب اخبار و روایات هرگاه زوج به مسافرت رفته و غیبتش به طول انجامد به طوری که زوج خبر زنده بودنش را نداشته باشد و به تصور این که شویش مرده با شوهر دیگری ازدواج کند، در این حال اگر شوهر اول مراجعت کرد می تواند با زوجه خود مجددا ازدواج کند، ولی اگر زن حملی از شوهر دوم داشته باشد تا وقتی که وضع حمل نشود زن شوهر دوم بوده و پس از وضع حمل باید به شوهر اول ملحق شود به عنوان پادشاه زن، ولی کفت به شوهر دوم منصوب است و ممکن است او را تحت عنوان سرپرستی پدر خود گذاشت. یکی از روایات چنین است: پرسش آن که بهدینی در سال قحطی شهر خود گذاشته به ملک دیگر رفت و چند سال بر وی گذشت که از مرده زندگی او هیچ خبر نبود. بعضی گفتند او مرده است، ولی این خبر پس از مدتی زن او شوی دیگر کرد و به چکردنی رفت. چون 5-6 ماه بر این بگذشت آن شوی اول که به قحطی به ملک دیگر رفته بود به شهر خود بیامد و خواست زن خود را گیرد، پیش حاکم رفت و جنگ کرد و زن خود را از وی بازستده به خانه خود آورد. ازدواج با محارم یا خطوب داشت. یکی از مباحث مطالبی که در دین زرتشت مورد بحث قرار گرفته و در اطراف آن بیشتر گفتگو شده ازدواج با محارم یا خطوب داشت میباشد. این موضوع از طرف مخالفان دین زرتشتی و طرفداران سایر ادیان مورد انتقاد شدید قرار گرفته و حملاتی به دین زرتشت وارد آمده و از طرف زرتشتی نیز به آن حملات و انتقادات پاسخ داده شده. اینک برای تشریح و توجیه این مطلب و روشن شدن موضوع ابتدا لغت مورد بحث را معنی کرده سپس منشأ و مأخذ این حکم را نشان میدهیم و در پایان به شرح عقاید مخالف و موافق میپردازیم. ازدواج به محارم اصطلاحا در زبان فارسی خیت و داسا و در زبان پهلوی خیتوک داس و در فارسی خاتوت می باشد. این واژه به اشکال گوناگون و لفظهای مختلف مانند خیت و داسا، خاتوت، خویتوک داس، خویتوک داس، خویت وده، خوداس و داس خون، خوائب و داس، خویز گدوس، خیتوک داس تلفظ و ضبط شده. لفظ خیت و داسای اوستایی از دو کلمه خیت و داسا ترکیب شده. لفظ خیتو که به معنی خیش است تا امروز به جا مانده و همان است که امروز خود تلفظ می شود و کلمه داسا از مصدر کلمه اوستایی بد گرفته شده که به معنی ازدواج کردن است. پس به طور کلی این واژه را ازدواج خودی یا ازدواج میان خویشاوندان نزدیک می توان معنی کرد. در زبان پهلوی خودتوکداس یا خویتوکداس لفظاً به معنی خود داده مقصود از این کلمه ازدواج در میان خویشاوندان نزدیک است و قرار از این ازدواج پاک نگاه داشتن نسب و نژاد و همچنین حفظ ثروت در خانواده بوده. این رسم از قدیم حتی در عهد هخامنشیان نیز معمول بوده. اگرچه معنی لفظ خطوط دست در اوستای موجود مصرح نیست، ولی در نسخ‌های مفقود مراد از آن بی‌شبهه مزاوجت با محارم بود و نسخ سوم یعنی بدنسخ و نسخ شانزدهم که گناباتنیکاز نام داشته از آن گفته باشد. و همچنین در نسخ دوم یا برشتمان سرنسخ اشاره از این عمل دسته، مثلا اینکه مزاوجت بین برادر و خواهر به وسیله فره ایزدی روشن می شود و دیوان را به دور می زند. به نوشته کتاب شایست لا شایست پهلوی به فتوای مرسی فرزانه که از مفسران اوستا بوده، ازدواج به محارم گناهان بزرگ را محو می کند. تنها نامی که از خطوط دست در اوستای موجود برده شده در خود اوستاست بدین شهر. من ایمان دارم به کردار نیز سرده شده، من ایمان دارم به دین مزایی اصلاف جنگ را براندازد و اصلاح را کنار بگذارد، به خط و دست امر کند، دین مقدس و در میان همه دین هایی که هست بخواهد بود. در دین کرد نیز در کتاب 56 آن از ازدواج با محارم سخن میگوید و کتاب های دیگری که در آن یکی از خطوط دست شده بدین شهر. در زمان ساسانیان در کتاب آگاتیاس و کتاب منصوب به ابن دیسان ذکر این دست رفته و به طریق معاده ها هم عصر انوشیروان در کتاب حقوق سریانی که راجع به ازدواج است گوید عدالت خواسته پرستندگان اهورمرد به نحو جاری می شود که مرد مجاز است با مادر و دختر خود و خواهر خود ازدواج کند و مثال های آورده به زرتشتیان برای تایید تخصیص این امر روایت می کردند. و نیز هیوکسیان که چینی که در اوایل قرن هفتم میلادی میزیسته میگوید ازدواج ایرانیان بسیار آشفته است، محتمل است ناظر به این اصل باشد. برای اسلام نیز در کتابهای عربی و فارسی از این رسم ذکری رفته است، مثلا سعالوی در کتاب قرار اخبار ملوک فرس و در شرح لمعه و ریا در باب میراث. در کتاب بیان الادیان تالیف اول معالی محمد الحسین العلوی که اجالتا قدیم ترین نسخه است در موضوع ملل و نقل آراء و دیانت که زبان فارسی در اختیار داریم و در مذهب مغان چنین مستور است: از مردگان احتراز کنند و خویشان را نکاح روا دارند چون مادر و دختر و خواهر. و در جای دیگر چنین ذکر شده: در اخبار میآید که پیغمبر فرمود در مغان همه سنت های اهل کتاب نگاه دارید، الا دو چیز، یکی آن که از ایشان زن نخواهید و دیگر آن که از کشته ایشان نخورید. و محتمل است که منظور از جمله از ایشان زن نخواهید همین موضوع باشد. از طرف دیگر شواهد تاریخی موجود است که در میان سلاطین هخامنشی و اشکانی و ساسانی این رسم وجود داشت، چرا که کمبوجیه دو خواهر خود را به زنی داشت و داریوش اول نیز خواهر خود را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود و داریوش سوم با یک دختر خویش ازدواج کرد و یزدگرد دوم نیز دختر خود را به زنی گرفت. ولی زرتشتیان این موضوع را قبول نداشته و به شدت از خود دفاع کرده، میگویند سبب مخالفین اشعارات نسخ‌های مفقود اوستا است، از روی خلاصه دین کرد و دینگرد هم دوران بعد از اوستا نوشته شده. به علاوه معنی خویت بعد ای اوستایی واضح نیست. همچنین بلسارا تعبیر و تعبیری از کلمه خویزوک دست کرده و گفته معنی آن حصول رابطه بین خدا و بنده است به وسیله زهد و پرهیزگاری. و همچنین میگوید اگر در زمان تحریر کتاب‌های پهلوی معنی ازدواج نامشروع به این کلمه تعلق گرفته، ظاهراً مراد اعمالی بوده که منحصراً به حکمای مزدسی نسبت می‌دادند، نه زرتشتیان. در مورد عقیده دکتر اشپیگل، دانشمند بزرگ و ایرانشناس آلمانی، لغت اوستایی هودات وادات هم به معنی آدم و نوع است. و هر بار چنین باشد شایسته نیست ایرانیان باستانی را انتقاد نمود که رسم غیر مفیدی را مشروع می‌دانستند. دوستویفسکی که از مستشرقان بزرگ انگلستان است، ضمن ترجمه پاندیمیک در موضوع خطوط دست بحث بسیار مفصلی کرده و روی همرسته چنین نتیجه گرفته که نکاح و مهارم در دین زرتشتی جایز بوده، ولی دلایل او مورد قبول پیروان آیین زرتشت نیست و به دلایل آنها رد میکنند. از جمله دلایل این است که در کتاب اوستا به هیچ عنوان از ازدواج به مهارم اشاره نشده. خود دکتر ویست هم این معنی را قبول دارد که در اوستا هیچ اشارهی به نکاح و محارم نشده. البته دکتر ویست ضمن بحث مفصل از کلیه منابع و مخزی که در دسترس داشته استفاده کرده و با نقل عبارات توضیحاتی برای اثبات نظر خود در آن افزوده است. در هر صورت لغت چنان بوده که مستعد سوء تعبیر بوده و بعد از زرتشت سوء تعبیر هم شده. و زبان اوستایی که تدریجاً مطروح شده بود، بسی از اوقات آن مفهوم حقیقی خود را گم نموده و هرگاه در میان سلاطین هخامنشی و اشکانی ساسانی برخی از آنها ازدواج بین عقبه را جایز می‌شمردند، دلیل بر عمومیت این رسم نبود و آنها تفسیر لغت را به میل خود نمودند و به فرض وجود این عادت شاید به منظور تدافعی بوده، زیرا که ملل غیر آریایی تدریجاً در اطراف آنها زیاد شده بودند و حکم زرتشت شاید به منظور ازدواج بین خود ایرانی ها و پاکی راه داشتن خون بوده. عقیده دانشمند آلمانی گایگر هم این است که مردم اوستایی از آمیزش با ملل غیر آریایی مرعوب بودند و قول مورخان عیسوی نیز ممکن است ناظر به یکی از فرقهها باشد، نه همه زرتشتیان، و عیسویان از روی تعصب آن را به همه ایرانیان نسبت دادند، چنان که در کتاب فقهی اسلامی نام مجوس که یکی از طوایف است ذکر شده و آن را عمومیت داده و همه زرتشتیان را به اعتبار تسمیه کل به اسم جزءش مجوس می‌خواندند و ممکن است در اینجا اشاره به رسم همان طایفه خاصی باشد که در قدیم مجوس می‌گفتند. در هر حال حق مسئله این است که ازدواج با اقربای نزدیک در ایران قدیم پسندیده بود و این را نمی‌توان منکر شد که ازدواج در طبقه اول وجود داشته، ولی باید دانست ازدواج با محارم در ایران قدیم به هیچ وجه زناکاری شمرده نمی‌شده، بلکه کار ثوابی نیز بوده و نظیر این ازدواج در میان اقوام قدیم مصری، بعضی از ملل آسیای صغیره و ثالثه مصر فراوان بوده. ازدواج خواهران و برادران در عصر حضرت آدم و ازدواج حضرت ابراهیم با سارا که خواهر پدری او بوده و این عمل در شرایط پیشین مجاز شمرده میشد از این گونه موارد است. و نیز حضرت یعقوب ازدواج با دو خواهر را جایز شمرده و هم با دو دختر خود لیا و راهیل ازدواج کرد و در شرع موسی این حکم لغو شد و جمع بین دو خواهر ممنوع گردید. و چون این ازدواج ها نکاحی شرعی به شما می رفته، به هیچ وجه نمی تواند باعث ننگ و سرفکندگی هیچ یک از این اقوام شود. و در رخنه رومی یونانی از 500 سال قبل از میلاد تا 700 سال بعد از میلاد این موضوع را ذکر کردند و نمی توان گفت همه دروغ نوشتند. حتی بعد از غلبه عرب در دوره اسلام هم این عادت هنوز معمول بوده، زیرا علاوه بر مندرجات کتاب های فقهی که ذکر شد، در کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی راجع به خروج آفرید ابن ماه فروردین در زبان دولت عباسی و احکام و دستورهای او نوشته شده است. پس معلوم است که این رسم هنوز وجود داشته که مردم را به طرز آن دعوت میکرده، ولی معلوم است که زرتشتیان از زمانه بعد آن را مثل سایر ملل مضمون دانستند، چون که امروز هم از چنین نسبتی کاملا مبرا هستند. در فرض وجود این رسم در زمان قدیم شأنی دامنگیر زرتشتیان امروز نتواند شد، زیرا که حسن قف امور ذاتی نیست و اعتباری است، مثل ذات حیوان که جماعتی را مکروه میآید. پس این امر زمان شمرده نمیشده، چون که پیشوایان مقدس شیعه هم چون که ذکر شد آن را تأیید کرده و عمل مجوس را جایز شمردند و بنابراین زرتشتیان از چنین نسبتی مبرا میباشند. حتی آنهایی که جلای وطن کرده و در هندوستان اقامت گزیدند، از برای بازداشتن اشخاص نادان از این رفتار قانونی به کمک دولت انگلیس به نام قانون نکاح و طلاق پارسی با سایر قواعد در سال 1865 میلادی وضع نموده که سبب آن ازدواج خود را مبافق مذاق دینی و طریقه اجتماعی منظم و مطابق با قواعد جاری ما بین مسلمانان و مسیحیان نمودند. ظهور مزدک در اواخر دوره ساسانی، بر اثر اینکه موبدان بدعت‌ها و آلایش‌های در دین زرتشت ایجاد کرده و هر روز فشار تازه‌ای به مردم وارد می‌آوردند و تحمیل جدیدی به نام دین وارد می‌نمودند، رفته رفته مردم از این وضع به تنگ آمده و هر روز اعتقادشان نسبت به دین سست‌تر می‌شد، تا اینکه در زمان فتحات قباد مزدک‌نامی ظهور نموده در روی پیغمبری کرد و گروهی بی‌شمار در اطراف او گرد آمدند و خواستند که کیش دبران به زیان آورد و راه نو در جهان بگسترد. و چون اساس حکم فتوای مزدک مبنی بر اباحه مال و زن بود، از این جهت خلل عمده‌ای در ارکان دین و به خصوص در احکام ازدواج وارد آمد و مدتی بر این منوال بود تا چون نوبت به پادشاهی انوشیروان رسید، استخلاص را شروع کرد، نخست به علاج اوضاع مختلفی کوشید که در نتیجه فتنه مزدک به وجود آمده بود و قوانین سختی برای تصویب نکاح وضع کرد. اما در باب زنانی که مزدکیان روبوده بودند، محرم نمود اگر این زن قبل از آن روبای شوهر نداشته یا شویش در این میان پرد شده است، در صورتی به مرد رو باید در حیث طبقه اجتماعی با آن زن مساوی باشد، بایستی او را شرعاً به عقد خود درآورد. وگرنه باید از آن زن دوری جوید و به موجب روایت طبری زن مختار بود که مرد را به شوهری خود اختیار بکند یا نکند. به هر حال رباینده مکلف بود مهر یا مهر مضاعفی به خانواده زن بپردازد و اگر شوهر قانونی زن در قید حیات بود زوج به او برمیگشت و قاصد میبایست معادل مهری که شوهر قانونی داده بود به زن بپردازد. هر طفلی که نسبش مشکوک بود بایستی متعلق به خانواده باشد که در آن زندگی میکرد و در آن خانواده حق وراثت داشت. خانواده های اعیان و اشراف را که به واسطه کشته شدن سردودمان خود در تنگدستی افتاده بودند شما نمودند و زنهای بیشوهر آن خانواده ها را حساب کرده دختران را به مردانی که هم طبقه آنان بودند به زنی داده و جهیز آنان را از خزانه دولتی تهیه کردند و پسران را از دختران دودمان های نجیب زن داد و جهاز آنان را به عهده گرفت. توضیح: منظور از نگارش این چند ساعت داستان نویسی و شهر رقایی و بیان اعمال مزدک و مزدکیان نیست و این موضوع را باید در کتاب های تاریخ به تفصیل تشریح شده جستجو کنید.
کتاب های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org.